قدم رنج کردیم. یک توضیح مختصری میدم. اولا ما امسال به صورت آقای خدادادی داشتی بکرمون یک پروژه رو داشتیم تحت عنوان فلسفه دین. دو قسمت کردیم، فلسفه دین تحلیلی و فلسفه دین قاره‌ای. و بخش قاره‌ای از ترم دوم امسال شروع کردیم. موضوع خیلی متنوعی هم رفتیم، از فمینیسم و روانکاوی و و الان به هست اتفاق خیلی خوب هم در اومد. بهترین جلسه که میتونستیم داشته باشیم جلسه آخر پیش اومد در خدمت آقای گنجی‌پور آقای نجفی هستیم. میشناسیم ازشون. موضوع سخنرانی آقای گنجی‌پور سیاست باطنی آگامبن هست و موضوع سخنرانی شاه نجفی عنوانش این است که آیا فقط آگامبن میتواند نجات ما دهد. در خدمت شما هستیم. اول در خدمت گنجی‌پور.
اول شما
این به ترتیب حواد زمان ایده هاشون داریم
اول نجفی صحبت میکنم حدوداً یک ساعت، بعد آقای گنجی‌پور و بعد در خدمت دوستان هستیم تا جایی که بتونیم. احتمالش بود سالن رو عوض بکنیم بعد از ساعت یک، ولی الان ظاهراً منتفی شده چون قرار اینجا بعد ما جلسه اساتید دانشکده باشه برای همین. حالا اگر باز خواستن بیان بهتون اطلاع میدیم، از پیش اطلاع داشته باشم. ما فکر کنم منتفی شده ما در خدمت هستیم.
سلام همه دوستان، خوش اومدید. خیلی تشکر میکنم از دوستانیم که این جلسه رو برگزار کردن، این فرصت به ما دادن. و پیشاپیش بگم خیلی منم شخصا خیلی خوشحالم که خدمت انوش عزیز هستیم برای اینکه بحث مطرح کنیم. و دیگه خب وقتتون نمیگیرم، سریع وارد مفصلی که میخوام طرح کنم میشیم. اول بهتون بگم که عنوان بحثی که من براتون طرح میکنم از من نیست. این عنوان مقاله است از ماتیو شارپ که سال 2009 منتشر شده و یه تلاشی است برای نقد سیاسی و مفهومی پروژه آگامبن از منظر متن‌های سیاسی که او بعد از مذاکره منتشر میکنه. و اینکه خب چرا این مقاله رو از بین مقاله هایی که در شرح و نقد آگامبن نوشته و منتشر شده انتخاب کردم براتون توضیح خواهم داد. و اکثر تلاشی هم که در واقع میکنم تو این جلسه ترسیم مختصات نقد سیاسی پروژه آگامبن، چیزی که خب ما بیشتر هم درگیرش بودیم. و خود این ترسیم در واقع مختصات هم شاید اونقدر کامل و جامع نباشه، اما امیدوارم فضای باز کنه برای دوستانی که میخونن آگامبن یا این پروژه رو جدی یا نیمه جدی دنبال میکنن و بعد بشه اصلا متنهایی برای این اساس تولید کرد یا راههایی برای بازخوانی پروژه آگامبن که لخره سال هاست دیگه توی ایران کتاب‌هاش با ترجمه های با کیفیت های متفاوت داره منتشر میشه. من ابتدای بحث دو تا مقدمه کوتاه میگم تا اون مختصات کلی اون نقد رو بشه ترسیم کرد. اول در واقع به این سوال میخوام جواب بدم که چه شد که اصلا آگامبن اینجا مطرح شد، یا چرا بعد از این مدتی گل کرد، یا شما چهرهای مختلف و از سنت‌های فکری مختلف یا در واقع از فضای بی سنت فکری ایران چرا یه سری جوان‌های پیدا می‌شدن که اینها سراغ متن‌های آگامبن می‌رفتن، دست به ترجمه می‌زدن، در موردش فکر می‌کردن، حرف می‌زدن، نقد می‌کردن و امثال اینها. من اول بعد در واقع به این سوال جواب بدم توی دو تا ساعت تا مقدمه ضروری برای طرح نقد پروژه آگامبن مطرح بشه، چون خود این ادعا می‌مدد چیز دشواریه، یعنی هنوز خود پروژه جا نیفتاده یا توی آکادمی درست بهش واکنش نشون داده نشده، یا خیلی از استادان فن اصلا نوشته های آگامبن رو نمیخونن یا براشون خیلی جدی نیست، بعد ما در مورد نقدش بخوایم حرف بزنیم. در جواب این سوال که چرا آگامبن، ما میتونیم از ایده استفاده کنیم که ایده خب تو ایران با ترجمه های مختلف هم جا افتاده، اونم ایده کانستلیشن. در زبان فارسی کانستلیشن رو فعلا منظومه ترجمه میکنن و از یه جهاتی هم بد نیست. من با این ترجمه مخالفم، میگم به چه علتی. وقتی که ما میگیم کانستلیشن، که خب مفهوم خیلی جدی است توی تفکر والتر بنیامین، وقتی کانستلیشن رو به منظومه ترجمه میکنیم، اولین تداعی که میشه بر اساس این استعاره منظومه شمسیه. یعنی شما یه ستاره ای رو مثل خورشید مرکز زنزن میگیرید و بعد مدارهایی که بر اساس گردیدن دور این مرکز واحد تعریف میشن. پس وقتی میگید منظومه شمسی است، یعنی همه چیز بر اساس مرکزیت خورشید داره تعریف میشه. بقیه مختصات و مشخصات عناصری که توی این منظومه هستن همه بر اساس ارتباطشون با اون مرکزه. ایده کانستلیشن دقیقاً ضد منظومه بود. یعنی شما با یه پدیده سر و کار داشتید که من فکر می‌کنم ترجمه دقیقش مجمع الکواکب یا اون چیزی که توی متون قدیمی‌تر میگن هیئت یا صورت فلکی. و نکته اینه که شما به آسمان که نگاه می‌کنید، مجموعه‌ای از کواکب یا ستاره‌ها رو می‌بینید و خطوطی رو فرض می‌گیرید که میشه بین اینها برقرار کرد. برای همین شما نقاطی که به هم متصل می‌کنید، نقاطی است که بر اساس یه مرکز تعریف نشده. میتونه خیلی تصادفی باشه، میتونه ذوقی باشه، میتونه بر اساس یه سری ضرورت‌ها باشه. ما این استعاره کانستلیشن رو که من فعلا هم مجموعه کواکب استفاده می‌کنم یا صورت فلکی، لازم می‌گیم تا نسبتمون با آگامبن روشن بشه. یعنی آگامبن اصلا در کجای پروژه‌های فکری و سیاسی و فلسفی و البته الهیاتی تاریخ تفکر فیگیومه ایرانی قرار گرفت تا بتونیم متناشو بخونیم، نقد کنیم، ترجمه کنیم یا بگیم خب متن اصلا در واکنش به چه سوالهایی و چه مسائلی دارن تولید میشن. من استعاره رو سعی میکنم ملموسش کنم به این ترتیب. هر وقت که شما از تفکر صحبت میکنید با نظر داشتن به شأن یونیورسال تفکر، یعنی به کلی بودن و همگانی بودنش، این کار رو از ایستادن روی زمینی آغاز میکنید. استعاره رو اینطور بس میدید: ما روی زمین تاریخ و وضعیت انضمامی ایران ایستادیم و هر چند وقت یه بار نگاه میکنیم به آسمان تاریخ و در آسمان تاریخ، آسمان تاریخ منظورم آسمان تاریخ جهانه، در آسمان تاریخ جهان چند وقت یه بار به یه سری کواکب یا ستاره های بر میخوریم. و تفکر به ساده ترین شکل ممکنش اینه که شما سعی میکنید ستاره ها رو بیارید روی زمین، یعنی نسبت بین کواکبی که چند وقتی بار توی آسمان تاریخ جهان میبینید با تجربه زمینی تاریخ خودمون، تاریخ انضمامیمون پیدا کنید. ما کواکبی رو که در آسمان میبینیم و چند وقتی بار به علتهای مختلف که از مد شدن، از جذب شدن به یه متفکری یا از اتصالی که بین افکار او و ایده هایی که مثلا ما توی ایران داشتیم دنبال میکردیم هست، همین دلایل رو میشه برشمرد. ولی نکته اینه که هر چند وقتی یک بار شما بین اون کواکبی که در آسمان تاریخ جهان دیدید خطوطی بس میکنید که اونا رو تبدیل میکنید به صورت فلکی. به این معنی صورت فلکی یا هیئت های مختلفی که شکل میگیره صورت های به ظاهر ذهنی است که شما اونها رو بر اساس منظری که توی روی زمین تعریف کردید به هم بس میکنید یا ترسیمشون میکنید. اون منظری که ما روی زمین تاریخ ایران در نظر میگرفتیم برای نگاه کردن به آسمان تاریخ جهان و انتخاب ستارهایی که وصف شدن اونها به هم دیگه هیئت‌های یا صورت‌های فلکی رو بسازه، اون منظر رو ما اسمش رو از یعنی از اون جایی که ما ایستادیم رو داریم بهش فکر میکنیم، با عزتون اسمش رو میذاریم منظر رهایی. و پروژه در زمین تاریخ تفکر ایران به یک نام پیوند می‌خورد. اون نام قاعدتاً مراد فرهادپور بوده. ما به کمک مراد فرهادپور هم ایده کانستلیشن رو شناختیم و هم چند وقتی یه بار شما به آسمان تاریخ جهان که نگاه می‌کردید بعضی از ستاره‌ها پررنگ می‌شدن و به هم دیگه بس می‌شدن و صورت‌های فلکی می‌ساختن که این صورت‌های فلکی به احتمال قریب به یقین هیچ وقت معیار عینی قطعی و نهایی برای به هم وصل شدنشون وجود نداشت. و همین جهت شما نامهایی رو از منظر رهایی توی تاریخ تفکر و سیاست معاصر ایران به هم وصل می‌کردید که شاید در زمین‌های دیگه می‌ایستادید وصل شدن اینها به هم دیگه خیلی ساده نبود. یعنی چرا مثلا ما ژاک رانسیه، جورج آگامبن، ژیژک یا بدیو یا چند تا چهره دیگر رو با هم دیگه می‌دیدیم و بعد که به این صورت فلکی نگاه می‌کردیم شاید یه مقدار اون برتر نظر مینداختیم چشمون میافتاد به چند تا ستاره دیگه که اینها رو درست نمیدیدیم، یا این صورت فلکی به نظرمون کاملا موجه نبود، یا چند وقتی با صورت عوض میشد. اما میتونیم منظر رهایی رو در تاریخ ایران، منظر چپ رادیکال وفادار به ایده انقلاب، یعنی وفادار به پتانسیل های زمین مانده انقلاب تعریف کنیم. بر این اساس در واقع ما چهره هایی رو به عنوان نام های سیاست رهایی بخش انتخاب کردیم که خود این چهره ها به هیچ منظومه به اون مفهومی که یک مرکزی داشته باشه که همینا رو به هم وصل کنه نمیشد کنار هم قرار داد. ما معیار عینی نداشتیم که بگیم چرا آگامبن و بدیو و ژیژک و رانسیر فلان چهار تا چهره که حالا بیشتر مطرح شده بودن، یا نمیدونم اون شاخه چپ لکانی یا لکانی های چپ رو میشد تو ایران با هم دیگه خون. شاید اصلا خیلی از با هم خوندناشون بدفهمی یا بدخوانی هم به بار می آورد، ولی این بدخوانی ها بدفهمی ها استلزامه، یعنی میشه گفت که متضایف با هر پروژه مخاطره‌آمیز رهایی بخشی. یعنی شما این ریسک رو باید بهش تن بدید، اون ریسک خود تفکره. از این مقدمه که بگذارید، چون باید گفت که خب چرا یه کسانی مشغول ترجمه یه سری متون میشن ولی ترجمه متن‌ها به جایی بر نمیخوره، هیچ پروژه‌ای تعریف نمی‌کنه، به جریانی بحث نمیشه، در حالت خیلی خوشبینانه آدمایی هستن که زبان یا یکی دو زبان اروپایی رو خوب بلدن، به نثر فارسی هم امیدواریم که تسلط داشته باشن تا ترجمه‌هاشون قابل خوندن باشه، ولی این ترجمه‌ها کاری نمی‌کنه یا چیزی رو تکون نمیده یا سوالی ایجاد نمی‌کنه. مثلا اینه که ما تا منظر مشخصمون، منظر جزئی تاریخی انضمامی خودمون بر نگاه کردن به آسمان تاریخ روشن نشه، هیچ مجمع و کواکبی هم شکل نمیگیره. و به همین علت مهم نیست که کسانی که بدون پروژه مشغول ترجمه میشن کیفیت ترجمه‌شون خوب باشه یا بد باشه. ما ترجمه‌های متوسط، ترجمه‌های ضعیف، ترجمه‌های بد داریم از متن‌های آگامبن به فارسی، ترجمه‌های خیلی خوب هم داریم، مثل به طور نسبی میگیم مثل ترجمه‌های آقای ایمانی از اون سه کتاب اصلی آگامبن، یعنی زبان مرگ و طفولیت و تاریخ و وضعیت استثنایی. ولی مسئله اینه که این متن‌هایی که ظاهراً ترجمه‌های از خوب تا متوسط تا ضعیف داره به پروژه فکری وصل نمیشه. پروژه پویا ایمانی پروژه خوب جالبی توجه بود، به این معنی که من میخوام کلن آگامبن رو به دقت به فارسی زبانها بشناسونم، ولی این ماجرا فقط توی آکادمی اتفاق میفته، نه در آکادمی بدقوار و بی اندام ایرانی ما که با فلسفه غرب کلن با علوم انسانی اصلا ارتباطیش وقت روشن نشده. در این جهت باز گفت که اگر منظری میشد تعریف کرد، اون منظر یه منظر سیاسی و البته با نظر به رهایی، با پتانسیل هایی که برای رهایی توی تاریخ 40-50 ساله معاصر ما شکل گرفته میشد تعریف کرد. در اون مجموعه و کواکب متنهایی تولید میشه که اون متنها میتونن مثل ترجمه‌های من متوسط باشن، میتونن از ترجمه‌های من خیلی ضعیف‌تر هم باشن، ولی نکته اینه که از منظرمون پروژه رهایی داره خونده میشه. یعنی بد بودن این ترجمه ها، به وقت بودنش، به موقع بودنش، ایجاد سوء تفاهم کردنش، همینا رو از اون منظر میشد بازخونی کرد. بنابراین من تلاشی که تو این جلسه میکنم برای اینه که بعد از در واقع پروژه‌ای که دست کم دیگه عمر 15 سالی ازش گذشته، راههای باز کنیم برای نقدش، ولی اون راهی که داریم باز می‌کنیم برای نقدش و ترسیم مختصات نقد پروژه آگامبن با هم سوال که آیا فقط آگامبنی که میتونه ما رو نجات بده، علیه در واقع گرایش است در آکادمی‌های غربی که ما به شکل‌های مختلف و به درجات مختلف مشغول ترجمه شیم، و اون گرایش نظری انتقادی به مسیحیانیسم، به موعود باوری یا مسیحاگرایی. و نقد خیلی از چهره‌هایی که ما درگیرشون بودیم که این سالها رو در بر میگیره، برجسته ترینشون شاید جورج آگامبن یا سریع ترینشون در پیوند یه پروژه سیاسی رهایی بخش با مسیحیانیسم که خب به الهیات مربوط میشه. یه مقدمه کوتاه دیگه هم در مورد کلیت پروژه رادیکال معاصری که توی ایران داره ترجمه میشه میگم و مستقیم میریم سراغ نقد ماتیو شارپ. عموم در واقع فلاسفه و متفکران انتقادی که توی سالهای اخیر با اون پروژه سیاست رهایی بخش در ایران پیوند خوردند، از یه منطق دارن استفاده میکنن که این منطق رو توی یه اصطلاح انگلیسی میشد خلاصه کرد، همونجور که در اروپا خلاصه کردن و بر اساسش انتشاراتی هستن تعریف شد یا مجموعه کتاب‌های تعریف شد که توی ناشرهای مختلف چاپ میکنن، اون هم عنوان شورت سیرکت بود. به معنی اتصال کوتاه یا اتصالی کردن. و این اتصالی به عنوان یک مفهوم اگر بخوایم ریشه‌اش رو پیدا کنیم، شاید از همون ابتدای تاریخ فلسفه بشه ریشه‌اش رو پیدا کرد، در نوشته‌های افلاطون که شما بین فرم تراژدی یا مکالمات تئاتری و پرسش‌های کلی یا انتزاعی اتصالی برقرار می‌کنید. اما به شکل مدرن‌تر یا معاصرترش این پروژه به نظرم با نوشته‌های هگل کلید خورده. یکی از کلیدترین مفهوم‌های فلسفه هگل، یعنی همون واژه آفیبن، یه اصطلاح خیلی معمولی در زبان روزمره آلمانی‌ها بوده و یه فیلسوفی یه دفعه یه کلمه متداول در زبان عادی آلمانی‌ها رو به طراز مفهومی می‌رسونه، یعنی اون تبدیل می‌کنه به یه کلید مفهومی برای پروژه دیالکتیکی خودش. این یه جور طبقه اتصالی است بین دو تا ترازی که ما معمولاً از هم دیگه جداش می‌کنیم. این منطق اتصالی در کارهای متفکران بعدی هم ادامه پیدا می‌کنه. شما سراغ مارکس که میرید، یه دفعه متوجه می‌شید که این پروژه اتصالی است بین قلمرو اقتصاد و قلمرو فلسفه. یعنی نقد اقتصاد سیاسی مارکس یه پروژه کاملا فلسفیه. هرچند خیلی از قرائت‌هایی که از مارکس میشه می‌خوام به شما بگم که مارکس تا 1845 اسیر توهمات ایدئالیسم آلمانی است یا درگیر زبان مغلق اون فلسفه کلاسیک اروپا است، بعد خودش رها میکنه و بعدش پروژه سیاسی اقتصادی میشه. نه، این پروژه دنبال کردن یه اتصالی است در مدار آکادمی های اروپا که رشته اقتصاد یا علم اقتصاد رو از فلسفه باید جدا کنید. پرسش های فلسفی کار خودشون رو راه خودشون رو میرن، پرسش های به اصطلاح علمی اقتصادی هم راه خودشون، اما یه متفکر هست که باید این اتصالی رو برقرار کنه. این اتصالی باز ادامه پیدا میکنه. حتی مارکس و انگلس در سالی که مانیفست رو تولید میکنن، متن مانیفست متن اتصالی است، یعنی اون زبان زبانی است که ظاهرا مخاطبش توده های مردمن یا کارگرانن، ولی پر است از اسپیکولیشن ها یا نظرورزی های فلسفی در مورد تاریخ. و همین مسیر که ادامه میدید، در واقع متوجه میشید که پروژه آگامبن هم توی این تعریف میگنجه، یعنی جایی که اون پروژهش تبدیل میشه به اتصالی در مدار الهیات و بیرون کشیدن هسته اقتصادی الهیات مسیحی از مفهوم ریدمپشن تا بقیه ایده‌هایی که او داره طرح میکنه، بازم شما با اتصالی این بار الهیات و اقتصاد روبروید. این اتصالی کردن ها به نظرم شرط لازمه برای تفکر انتقادی و هم به صورت استراتژی عمل میکنه و هم خیلی از مضمون‌های تفکر انتقادی رو بر این اساس میشه تعریف کرد. با این مقدمه میایم سراغ پروژه آگامبن و بهتون میگم که بحث ما بیشتر معطوف به متن‌های سیاسی آگامبن و اینکه مسیانیزم برای تفکر انتقادی و اون بچه سیاسی این تفکر چه کارهای انجام داده. ما میدونیم که تحلیل‌های آگامبن دو تا ویژگی خیلی مهم دارن. ویژگی اولشون اینه که وقتی وارد نقد سیاست میشن، یعنی وارد نقد متافیزیکی سیاست میشن، یکی از رادیکال‌ترین شیوه‌های نقد دستگاه سیاسی غرب، دستگاه متافیزیکی فلسفه سیاست غرب و از همون دوگانه‌های معروفی که او ازشون پرده برداری کرده، از دوگانگی مفهوم حیات در یونانی‌ها بین بیوس و زویی تا بقیه مفاهیم. اما موقعی که به تراز تجویز سیاسی میرسه یا به دورنماهای سیاسی نزدیک میشه، به نظر میسه دورنماهای سیاسی مسیانیزم آگامبن کم رمقن یا لاغت توی فضای اروپا به نظر میرسه که او حرف مشخص و دقیقی در مورد آینده مبارزات سیاسی نمیزنه. و چند سال پیش که ایران اومد خیلی صراحتاً هم صریح هم بود تو این قضیه که من دیگه اصلا تقابل‌های چپ و راستم دیگه نمیپذیرم. میفهمم آدم توی متن اروپا به چه معنی است، یعنی همه جریان‌ها به هر حال وارد یه جور بازی پارلمانی شدن که دیگه خیلی تفاوت‌های معنیداری بین چپ و راست توی قلمرو سیاست واقعی یا رئال پلیتیک دیده نشه. در ایران هم که خب مشخص از اول چپ و راست همشون طرفدار اقتصاد آزاد و بازار آزادن و اصلا کلمه چپ و راست اینجا به طور کامل غلط داره تعبیر میشه. و بعد از این در واقع نقد تاریخی که عبور کنیم، باز به هر حال با یه متفکر رادیکالی روبرویید که تجویزهاش به اون صورت عملی به نظر نمیرسه یا دورنماهای رهایی بخشی ترسیم نمیکنه، بعد در مقام انتقاد خب یکی از ریشه‌ای ترین و رادیکال ترین متفکرهاست. برای اینکه بتونیم تواشناسی کنیم پروژه مسیانیزم آدام بن رو، میریم سراغ تحلیل‌های کلاسیک متفکری که توی فارسی فعلا ازش کم متن هست، شاید تقریبا متن قابل اعتمادی نیست، و او هم گرشوم شولمه. گرشوم شولم یه مقاله خیلی مهمی درباره ایده مسیحا در دین یهود داره که وقتی اونجا رو اون مقاله رو دنبال کنید متوجه در واقع یکی از رکن‌های خیلی مهم فلسفی آگامبن میشید که توی فارسی مداد پنهانه. یعنی در زبان فارسی ما آگامبن رو یا از طریق هوموساکر و وضعیت استثنایی میشناسیم، یا اون پروژه کاملا فلسفی زبان و مرگ و طفولیت و تاریخ، و پروژه که آقای فرادپور هم تعریف کردن بخش ارتباط آگامبن با بنیامین تقریبا توش روشنه، چون اصلا مسیری که ایشون طی کرده بود از مکتب فرانکفورت و جدی گرفتن والتر بنیامین بود تا زمانی که بالاخره هم توی غرب و به تبعش توی ایران بنیامین تقریبا مت شد و اون بچه رادیکالیش نداد پنهان موند، یا کمونیسم بنیامین تقریبا پشت سر عرفان بنیامینی از نظر غایب شد. اما برگشت به اون ریشه های شولمی تفکر آگامبن به ما کمک میکنه که مسیانیزمش رو بهتر بشناسیم. ادعای ماتیو شارپ اینه که مسیانیزم یا مسیحا باوری آگامبن کم و بیش وامدار مستقیم مسیانیزم اوتوپیایی، کابالایی یا قبالایی گاهی قاطی فارسی ترجمه میشه، و آنتینومیایی است. آنتینومیایی یعنی یه گرایشی توی دین یهود که مخالف نوموس به معنی همون شریعت و قانونه، که بعض وقتا توی فارسی به غلط با اباحه‌گری ترجمهش میکنن، ولی ما فعلا همون آنتینومیایی استفاده میکنیم، یعنی ضد نوموس. این پروژه است که توی کتاب گشوده انسان حیوان او بستش میده و ترجمه نچندان خوبم ازش به فارسی هست. بعد ماتیو شارپ بر اساس این تواشناسی دو تا تز مهم مطرح میکنه. یکی از این تزها به صراحت نظری است و تز دوم به صراحت سیاسی، تا اون مشکلات یا محدودیت های پروژه آگامبن از منظر سیاست رو بشه باز کرد. بازم تاکید میکنم این مقاله سال 2009 منتشر شده، پروژه آگامبن به حال همچنان ادامه داره و همین سالهای اخیر در واقع به اوج معنی دار رسیده. اما تز اول، یعنی تز نظریه ماتیو شارپ، اینه که چیزی که آگامبن رو به یه جور مسیانیزم سیاسی کشونده یه منطق استعلایی است که بر تمام تحلیل‌هاش استواره، تحلیل‌هایی که از امر سیاسی مقابل سیاست داره مطرح میکنه، و این منطق به موجب ماهیتش به طرز معناداری تمایزهای مهم سیاسی رو نفی میکنه. یعنی به جای پرداختن به تمایزهای موجود سیاسی که توی طراز عملی شاید خیلی وقت و معنی دارن به نظر برسن، او به دنبال به جستجوی مبانی انتولوژی که اون تمایزها میگرده، و کسی که بره دنبال اون تمایزهای وجود شناختی و انتولوژیکی قاعدتا یه مدار کارش راحت میشه در برخورد با تمایزهای سیاسی و مشکلات سیاسی که الان داریم. تز دوم که مشخصا سیاسی اینه که استقبال وسیع متفکران عموما پست مارکسیست که فضای دانشگاه های اروپا از مسیانیزم انتولوژیکی آگامبن بیش از این که راه حل بنبست های چپ سیاسی معاصر باشه، سمپتوم این بنبست هاست، یعنی سمپتوم چپ سیاسی در جهان اوله. و ادعای ماتیو شارپ اینه که اگر نظریه انتقادی میخواد به طور جدی درگیر پراکسیس بشه، درگیر عمل رهایی بخش بشه، اول از همه بایستی تفاوت بین دو قلمرو رو به رسمیت بشناسه یا به یاد بیاره. قلمرو اول قلمرو سیاست با همه دلالتاش و به طور مشخص سیاست رهایی بخش، و قلمرو دوم قلمرو پریما فیلوسوفیاست که ما فلسفه اولا ترجمهش میکنیم. و از نظر شارپ اون استقبالی که از پروژه آگامبن، یعنی مسیانیزم انتولوژیکی او به عمل اومده، تلاشیست برای جستجوی رستگاری یا دست کم یک جور دفاع از موضع خود در امعا و احشای فلسفه اولا. و این پروژه به اول پروژه ایست که حتما از خیلی جهات جذابیت هایی داره، ولی قطعا محدودیت هایی هم خواهد داشت. ماتیو شارپ دوتا نقل قول توی ابتدای مقالش میاره که برای ترسیم خطوط بحث هم کمک میکنه. نقل قول اول از لئو اشتراسه، اون میگه که در کارهای هایدگر جایی برای فلسفه سیاست نیست، شاید به این علت که اونجا رو خدا یا خدایان پر کردن. و عنوان مقاله شارک که به شکل آیرونیک هم انتخاب شده، همونجور که میدونید به آخرین مصاحبه معروف هایدگر برمیگرده که تو ایران هم خیلی محبوب شد، اونم این که ما به وضعیتی رسیدیم که فقط یه خدایی میتونه ما رو نجات بده، یعنی دیگه راه فلسفه سیاست به این تعبیر که لو اشتراس میگه مسدود شده است. نقل قول دوم همجا بگم که ادعای شارک اینه که پروژه آگامبن یه جور نو هایدگریسمه، یعنی در افقی تعریف میشه که شما میتونید بگید افق هایدگری های جوان که به قیاس از هگلی های جوان ساخته شده، یعنی هایدگری هایی که دنبال نوعی خط سیاست رهایی بخش هم میگردن. دوم نقل قول از گرشوم شولم از همون مقاله خیلی مهمی که دیگه پیشنهاد میکنم برای خوندنش توی بحثایی که برای پیشبرد بحثایی که برمیگرده به نسبت الهیات و سیاست، و اون مقاله در باب ایده مسیحا در آیین یهوده، در دین یهوده. در این مقاله اشاره میشه به افسانه‌ای که اون افسانه رو پرمغز معرفی میکنه شولم، و در شولم مینویسه بی‌دلیل نیست که در اون افسانه گفته شده مسیحا درست در روز تخریب معبد به دنیا آمده، و برداشتی که خب شولم از این افسانه داره و شارت بستش میده اینه که دقیقا توی موقعیت های خیلی بحرانی است که شما رجوع میکنید به گفتارهای مسیحانیکی، و بعد وقتی مسیحانیزمتون اونتولوژیک بشه خب جذابیت های فلسفی به معنی پریما فیلاسوفیک پیدا خواهد کرد، و به همجد نقدی که ما داریم به این پروژه تعریف میکنیم باید محطوب باشه به موقعیت انزمامی تاریخی که آکادمی ها سراغ آگامبن میرن یا آگامبن اونقدر برشون جذاب میشه. شارپ ادامه میکنه که نقدی که میخواد وارد کنه به پروژه آگامبن به دو معنا انتقادی است، یک به معنای کانتی و دوم به معنایی که هگلی های جوان از نقد مد نظرشون بود. اون میگه که در وهله اول تلاش میکنه اصول ساختار بخش نوشته های آگامبن رو از منظر مسیحانیکیشون روشن کنه، و بعد به این ترتیب محدودیت هاشم روشن بشه، یعنی نوشته هایی که او در مورد سیاست و قانون تولید کرده توی دو دهه اخیر، و در درجه دوم از منظر هگلی های چپ سراغش میده، یعنی اینکه کار آگامبن رو باید در یه بزنگاه اجتماعی سیاسی و نظری وسیع‌تر خوند، و دقیقا از این منظر باید پروژه آگامبن رو انعکاس اون بزنگاه و نه فقط تأملی روی اون بزنگاه تلقی کرد. و تو این پس‌زمینه و وقت میشه اون استقبال پرشوری که متفکران نظری پردازان چپ پست مارکسیست داشتن از کارهای سیاسی آگامبن رو روشن کرد، و از اون منظرم میشه به اون ضعیف بودن ظاهری تشخیص های آگامبن توی حیطه سیاست هم پی برد. ماتیو شارپ معتقده که در تفکر آگامبن اگر بتونیم زیربنایی رو نشون بدیم، این زیربنا یه آپاراتوس استعلایی است، یه دستگاه وجود شناختی است، و اگر اون دستگاه وجود شناختی پررنگ بشه میشه ثابت کرد تفکر آگامبن در عمق خودش غیر سیاسیه، با اینکه نقد خیلی رادیکالی به مبانی یا مبانی متافیزیکی سیاست غرب درش وارد میشه، و او سعی میکنه در واقع این دوتا نقد رو، یعنی نقد کانتی و نقد هگلی های چپی رو به در مورد پروژه آگامبن با هم وحدت ببخشه، و بر این اساس موضع آگامبن رو موضع یه هایدگری جوان یا هایدگری چپ به اصطلاح معرفی کنه. ویژگی اصلی این نوع از موضع‌گیری در حقیقت اونتولوژیزه کردن یا سبقه وجود شناختی بخشیدن به سیاست، و این یعنی عمل، عملیات و نهادهای سیاسی رو از پشت عینک نظری پردازی نگاه میکنید که او به سیاست فعلی، به بحث و تمایزات سیاسی فعلی به چشم یه قلمرو شیواری که باید با عنوان امر سیاسی ازش یاد کرد نگاه میکنه. نکته اینه که این قلمرو از طرفی شیواره، از طرف دیگه خیلی هم فرار و گریزپاست، و مخاطره سیاسی مقاله ماتیو شارپ اینه که میخواد ثابت کنه دورنماهای این شکل از جوهر قائل شدن، جوهر متمایز قائل شدن برای امر سیاسی همون قد قابل تردیدی که تبارشناسی سیاسی خود این موضع، و به این ترتیب شما در واقع به اون شالوده اصلی تفکر آگامبن نزدیک میشه. توی مسئله سیاسی. اون فضا فضای الهیات سیاسی کارنشمیته. اتفاقی داره میفته، یه تزویج استکیولیتیوه، یه تزویج نظر ورزانه است بین قلمرو الهیات و سیاست. و این موقعی که توی پروژه آگامن اجرا میشه، یعنی توی پروژه به طور کلی هایدگری های جوان، معنیش احتمالاً اینه شما یه تحلیلی از مدرنیته غربی دارید. این تحلیل یه تحلیل بدبینانه است، از دید ماتیو شارب یه تحلیل تکبوری است، و چارچوب این تحلیل یه چارچوب وجود شناختی است. خطوط راهبر خودش از یه نوع فلسفه تاریخ میگیره. اون نوع از فلسفه تاریخ، همون گفتارهایی است که ما میشناسیم، مدرنیته به عنوان پایان تاریخ، مدرنیته به عنوان به منتهای راه رسیدن تکنیک، همون فضای در واقع نقدهای نیچه هایدگری از مدرنیته، نقد متافیزیک، نقد زیست سیاست، عصر سیاست زدایی ها و انواع اقسام مفاهیم دیگه و مقولات دیگه که تو این پروژه انتقادی مطرح میشه. و از طرف دیگه اگر از قاموس خود آگامبن کمک بگیریم، میشه گفت که روی دیگر این پروژه انتقادی که او اسمش ماتیو شارب اسمش رو هایدگری چپ یا هایدگری جوان میذاره، یه جور ماشین وجود شناختی مسیانیکه. یه ماشینیست که تا وقتی کار میکنه آپاراتوس نظری هایدگری جوان هم به راه خودشون میتونن ادامه بدن. در این ماشین شما راهی برای تأمل ندارید که پروژه رو به طور مشخص سیاسی کنه، به دورنمای سیاسی رهایی بخش بحث کنه. و به این ترتیب در واقع ما دو تا سوال اصلی در مورد پروژه آگامبن داریم برای اینکه بشه وارد نقدش شد. سوال اول اینه که چه آگامبن، چه سایر مسیانیست های معاصر، و مسیانیست های معاصر رو در واقع باید یه فهرستی تهیه کرد که از هایدگر شروع میشه، در دریدا ادامه پیدا میکنه و آخرین چهره که باز هم توی ایران خیلی مهم بود آلن بدیو بود. یعنی آلن بدیو رو هم با قید سری شروط میشه مسیانیسم معرفی کرد. اینکه اونها قطعا در واقع به میراث های انتقادی نقد کانت یا گلیوی چپ تعلق دارن و باید این نسبت رو درش پررنگ تر کرد. مسئله اینه که الان وقت اون آیا رسیده که سوال کنیم آیا منطقه ساختار بخش مسیانیست های معاصر از هایدگر تا آگامبن چیزیه که ضرورتا ما رو با این مجموعه از مواضع عمیقا غیر سیاسی رها میکنه یا نه. و اونم دقیقا زمانی است که شما میخواین از قلمرو تئوریا یا قلمرو فلسفی اولا پا به زمین سیاست بزنید. سوال دوم اینه که ما در مورد بعض کنونی بزنگاه حساس اجتماعی و تاریخ نظری که درش هستیم، تو این بزنگاه این جریان های فکری مسیانیک یا مسیحایی که با استقبال خیلی وسیع روبرو شدن، بین اون استقبال و اون بزنگاه تاریخی ما چه نسبتی هست؟ و چیزی که به هر حال معنی داره این که چرا اصلا گفتار چپ مسیانیک میشه، یا چرا گفتار چپ سراغ گفتارهایی میره که اون جذابیت مسیانیکی درش هست. توی چهرهایی که نام بردیم مسلما پیچیده ترین آلن بدیوست و درگیری در واقع تفکر رادیکال چپ ایرانی هم با این دوتا چهره معنی داره. یعنی یا آگامبن یا بدیو، یا این دوتا هسته مشترک تفکرشون چیه. در مورد بدیو شما میدونید نظری رخداد حرفش این بود که بر اساس هیچ یک از قانونهای موجود در وضعیتی که شما درش به سر میبرید، امکانه پیشبینی یک رخداد حقیقت با تعبیر خود بدیو وجود نداره، یا حتی آنتیسیپیشن هم برای اون وجود نداره، یعنی انتها آماده شدن برای اون رخداد امکانش نیست. تا جایی که شما با قانونهای یک وضعیت، قانونهای موجود یک وضعیت به وضعیت فکر میکنید، قانونهای موجود در بهترین حالت یعنی فوق فوقش میتونن یه سری عرصه های به اصطلاح رخداد پذیر یا رخداد خیز به ما معرفی کنن، اما اونم از طریق شناسایی پیچش هایی که تو وضعیت معاصر هست، نه با اتکای به قانون ها. این گسست قطعا از میراث مارکسیست که همیشه از نقد درون ماندگار وضعیت کارش رو آغاز میکنه و در واقع یعنی گسست از هر نوع تفکری که تلاش بکنه چه انقلاب چه اصلاح رو بر مبنای تحلیل عقلانی از وضعیت موجود بنا کنه. یعنی شما تاکید میکنید بر پیشبینی ناپذیری، بر تمیز ناپذیری لحظه آمدن زمان مقدس به توی قاموس مسیانیزم یا وقوع رخداد توی قاموس سکولار بدیو. و تمام حرفایی که بدیو در مورد حیوانهای شهرنشین پیش از وقوع رخداد هم میگه بازم از هم جنس همین مقوله تعریف میشه. برای شناسایی در واقع اون تباری که گفتیم در مسیانیزم اونتولوژیکی یا سیاسی آدام بن هد، همونجور که گفتم میشه رفت به سراغ اون جریان کابالایی که به پروژه آدام بن مربوط میشه. برای روشن شدن این قضیه من مقاله براتون گزارش میکنم که به نامش اشاره کردیم، یعنی مقاله ایده مسیحا در دین یهود و تلاش برای فهم اون از گرشوم شده. توی این مقاله شولم تلاش میکنه ثابت کنه که ایده مسیحا صرفا میراث کابالیست های باطنی نیست، یعنی جریانی در یهودیان کابالایی که از تفسیر عرفانی تورات و متون مقدس شروع میکنن. این جریان همونجوری که میدونید یه جریانیست که ابتدا سنت کاملا شفاهی بوده تا بالاخره تبدیل میشه به یه سری تولید متون و در نهایت به ایده مسیحانیسم توی جهان معاصر ختم میشه. به گفته شولم توی این مقاله ایده مسیحا در شکل‌های سنتی دین یهود هم جایگاه خاص خودش رو داشت و ریشش برمیگرده به انبیای یهود، یعنی خود کتاب مقدس، و مشخص‌تر در نوشته‌های متفکرانی که ما به نام مکاشفه نویسان یا کسانی که مکاشفات آخرالزمانی دارن شهرت داره. ایده مسیحا توی دین یهود ناظر به برآمدن یا ظهور یه چهره استثنایی، و اون چهره استثنایی رو ما با عنوان شخص مسیحا میشناسیم. همونجوری که میدونید مسیحا یا مسایا توی انگلیسی که ما هم از ریشه مسح میاد، یعنی فرد مسح شده، یعنی فرد نشان شده، یا توی یونانیش خریستوس. و موقعی که اون شخص مسیحی ظاهر میشه، امید مسیحانی که ما اینه که اون شخص به نحوی از آنها یا لاقل از یک جهت انسانها رو رستگار کنه. تمام دعوایی که درون دین یهود یا بین یهودیت و مسیحیت در میگیره اینه که اون شخص استثنایی یا اون فردی که ما به نام مسیحا میشناسیم یه گروهی از انسانها رو نجات میده، یا مجموعه انسانها یا کل انسانها رو، یعنی قوم یهود رو، بنی اسرائیل رو، کل انسانها رو، یا چیزی که خب توی تفکر بنیامین هم راه پیدا خواهد کرد، کل خلقت رو یا عالم آفرینش رو. شولم توی مقالش میگه که مسیحا باوری یا همون مسیحانیسم دو شاخه داره. بنا به روایت شولم این دو شاخه هم درون یهودیت و هم بین دو شاخه یهودیت با هم دیگه رقابت میکنن، بین یهودیت خاخامی و یهودیت به اصطلاح کابالیستی. توی فارسی با مسامحه میشه گفت یعنی یهودیت شریعتی و یهودیت طریقتی، یعنی اون جریانی که مال خاخام هاست نوموسگراست و جریانی که کابالیستیست و میل میکنه به سمت ضدیت با نوموس ها. شاخه اول رو شولم اسمش رو مسیانیزم ریستوریتیف میذاره، یعنی مسیحا باوری اعادگرا، مسیحا باوری که معطوف به بازگشت به یا تلاش برای بازآفرینی یه وضعیت ماضی که ما این رو به شکل کمال مطلوب احساسش میکنیم. به طور مشخص یعنی مسیحا باوری معطوف به رستوریشن، بازگشت به یه وضعیتی که از منظر بحران زده زمان حال به نظر ما آرمانی است. شاخه دوم که قاعدتاً شاخه رادیکال تره و اون شاخه است که سنت کابالایی دنبالش خواهد کرد، مسیحا باوری است که شما بهش میگید مسیحانیزم اوتوپیایی، یا همون توی فارسی میگیم آلمان شهری، ولی فعلا همون اوتوپیایی با عزتون ترجمهش میکنیم. و ایده شولم اینه که بخش زیادی از کسانی که در هوای روشنگری قلم میزدن، یعنی متفکران وابسته به فلسفه روشنگری، ایده به اصطلاح مسیحانیزم اوتوپیایی رو به ارث میبرن از دین یهود و دین مسیح. این ایده رو شما در کارهای اشمیت هم میبینید، یعنی تمام مقولات فلسفه سیاسی امروز یا سیاست امروز شکل‌های سکولار شده مقولاتی است که در به اصطلاح الهیات مسیحی بوده، یعنی معجزه تبدیل میشه به اعلام وضعیت اضطراری، یا مسیحا میشه شخص حاکم و بقیه داستان‌ها. اما نکته مقفول مونده مقاله شلم، این چیزی که توی متن امامی مدار مقفول موند اینه که شلم در ضمن تاکید میکنه روی گسست قاطعی که بین این دو منبع الهیاتی یعنی یهودی مسیحی و ایده پیشرفت نوع بشر در عالم امکان، یعنی ایده کاملا متعلق به عصر روشنگری اتفاق میفته. این ایده رو میشه دنیوی شده یا روایت از دین رسته اون دو منبع تعبیر کرد، ولی به شرطی که اون گسست هم به رسمیت بشناسیم. شلم معتقد مسیحانیزم که توی کتاب مقدس هست هیچ تصوری از پیشرفت تاریخی کم و بیش خطی نداره، حتی اگه بگیم که این پیشرفت خطی است، ولی بسته به اتفاق یا بدون نیت کسانی که توی تاریخ دارن فعالیت میکنن، این خط خطی است که همونجوری که میدونید بنیامین توی تزهاش توی درباره فلسفه تاریخ دنبال خواهد کرد. توی این شکل از مسیحانیزم یهودیان یا عبرانیان یا در قوم یهود یا کل ابنای بشر توی یک راهی که منجر میشه به رستگاری نهایی پیش نمیرن، یعنی این مسیری نیست که اعمال بشری بتونه تضمینش کنه. شلم به یه شیوهی که قاعدتاً برای ما آشناس این قضیه رو توضیح میده، این همون شیوهی است که ما به میانجه باطن بنیامین باش روبرو میشیم. اون مینویسه رستگاری در سنت یهودی بیشتر یه نیروی متعالی است، یه شکلی از تعالی از تاریخه. این نیروی متعالی در تاریخ خطی یک دفعه وارد میشه، یعنی تاریخ خطی رو یک بار قطع میکنه و این نیرو ناغافل وارد تاریخ میشه، به صورت مزاحم وارد تاریخ میشه. بر اثر ورود این نیروی متعالی به تاریخ، تاریخ متلاشی میشه. متلاشی شدن تاریخ یعنی دگرگون شدن تاریخ در ویرانه هاش، و علت اینه که پرتو نوری از یه منبع بیرونی به درون تاریخ تابیده. این همجا که میدونید توی خود مکتب فرانکفورت لحظه جدایی و گسست بین آدورنو و بنیامین هم بود، یعنی اشاره به نور مسیحایی که دیگه از بیرون تاریخ نتابه موضعی بود که آدورنو میگرفت، موضع بنیامین به حال کم و بیش همچنان مسیحانیک باقی میمون. و بعد متوجه میشید که همونجور که در مسیحانیزم یهودی دیدید و همچنین شکل سکولارش در رخداد بدیعی، آمدن مسیحا چیزی است که به هیچ وجه نمیشه پیش بینیش کرد. این رو جدا از این که نمیشه پیش بینیش کرد، تعبیری که استفاده میکنن تو انگلیسی اینه که شما حتی پرس فور دی اند هم نمیتونید بکنید، یعنی با هیچ ترتیبی آمدنش رو جدا هم نمیتونید بندازید. و برای این قضیه میشه از مقاله شلم کمک گرفت. شلم توی مقالش میگه که در تقابل با همه تصوراتی که تاریخ رو خطی میکنن یا قابل پیشبینی میکنن ظهور مسیحا یا هر چیز دیگه ای، یه حس نیرومندی وجود داره در آیین یهود که عصر مسیحایی، یعنی دورانی که دوران حکمرانی مسیحا بر زمینه، این عصر اصلا قابل محاسبه کردن نیست. شلم مینویسه این معنی به کنایه آمیزترین وجه در کلام یکی از آموزگاران تلمود توی قرن سوم میلادی بیان شده بود. اون میگفت سه چیز هست که ناغافل از راه میرسن: یک، مسیح هاست، یعنی منجی چه قوم یهود چه بشریت چه عالم خلقت. دوم، اشیای گم شده‌ای که یه دفعه پیدا میشن. و سوم، عقرب. و جالب اینه که مسیح ها توی این تعبیر نیشدار جمع دیالکتیکی یا پارادوکسیکال کجدم و یه شیء گم شده است، یعنی شیء گم شده ما در لحظه که یه دفعه ناغافل پیدا میشه برامون حکم کجدم داره، یعنی یه دفعه میشمون میزنه. و این مسئله طبقه همون ظهور مسیح هاست، این شوق به اضافه خریدن به جان خطر مرگ رو. در متنهای مسیحایی اختلاف نظر زیاد وجود داره که وقتی مسیح ها میاد چه اتفاق میفته. این پروژه است که به خصوص توی کتاب گشوده آگامبن بسش میده، یا یعنی که اصلا درباره این زمان مستقبل، این زمان آینده، اون چیزی که با تعبیر عوانیق ازش یاد میکرد دریدا، یعنی دو معنایی که شما برای آینده دارید، آینده به معنای زمان در راهی که شما توی تقویم ها منتظرش هستید، میتونید تا اندازه زیادی پیش بینیش کنید، و چیزی که یه دفعه از راه میرسه و قطعا غیر منتظر است، آیا اصلا در این باره میشه حرف زد یا نه. مثلا اینه که اگر در حال حاضر، یعنی از منظر کنونی که بهش میگه دوره محروم از رستگاری، به این دوران فکر کنید، دورانی که یهودی ها بهش گالوت میگن یا دوران تبعید، این دوره دوره است که درش قانون، در انگلیسی با ال با کپیتال می نویسیم، منظورمون در قانون شرع یهوده یا چیزی که خود در عبری حالا خواهش میگن، در دوره تبعید هالاخا یا همون قانون شرع دست نخورده میمونه. یعنی رابطه بین قانون و زندگی بشر رابطه است که به احتمال قدیم با آمدن مسیحا تغییر خواهد کرد. این که دقیقاً چه تغییر میکنه سوالی است که یا در موردش باید سکوت کرد یا باید به متونی رجوع کرد که متون حاشیه‌ای این سنت هم با کاریست که خوب توی پروژه آگامبن داریم. ایده مسیحا تو چارچوب دین یهود ایده است برای باز کردن پنجره به جهانی که در اون جهان هالاخا یا قانون شرع یک دفعه این تعبیر زیبایی شده پوشیده در شعلای مه عدم قطعیت اون جهان رو ترک میکنه. پس ما داریم از جهانی صحبت میکنیم که هالاخا درش به حالت تعلیق در میاد یا اونجوری که آگامبن علاقه داره ما با قانونها به عنوان قواعد بازی رفتار نمیکنیم، با خود قانون‌ها شروع می‌کنیم بازی کردن. این تعبیر حالا به جای خودش می‌گیم، اما باز برای تواشناسیش از مقاله شولم کمک می‌گیریم. شولم میگه که در کابالای قرون وسطا، یعنی اون آیین تفسیر عرفانی دین یهود، دو جریان پیدا شدن که الهیات رسمی یهود رو امارت عظیمش رو تهدید به فروپاشی می‌کردن. جریان اول که جریانی است که به بحث ما خیلی مربوط میشه مستقیم‌تر، جریانی است که میشه اسمش رو وجود شناختی کردن گنوسی موعود باوری قومگرای یهودی یا انبیاء یهود معرفی کرد. این تعبیر تعبیری است که از زمان مسیحای تفسیر جدید میده. تفسیر دوم تفسیری است که علناً آنتینومیایی است. گفتم توی فارسی بهش میگیم داریم میگیم اباحی، ولی منظورمون این تفسیر ضد شریعت. و این تفسیر تفسیری است که به ما میگه بعد از ظهور مسیحا قانون شرع یا قانون خداوند اونگونه که یهودیان حبوط کرده یا یهودیان در تبعید میشناختن کاربردش از دست میده. هر دو جریان بنابر روایت شولم توی کابالای لوریایی به اوج خودشون میرسن، اوج بحرانیشون. این برمیگرده به قرنهای 16 و 17 میلادی. چهره کلیدی توی این فضا که آگامبن بهش رجوع میکنه مردی است به نام ساباتای زوی. ساباتای زوی مردی بود که یک دوره تو اون دوران که ازش صحبت میکنیم به عنوان مسیحا پذیرفته میشه، بعد یه دفعه به اسلام گرایش پیدا میکنه و تبدیل میشه به مسیحای دروغین یا مسیحای کذاب. و این اتفاقا برمیگرده به نیمه دوم قرن 17. این جریان دروازه مستقیم باز میکنه برای ورود به جهان آگامبن، یعنی درون کارهای سیاسی آگامبن. و به همین جهت اگر بتونیم پارامترهای وجود شناختی این جریان بدعتگرا توی مسیحانیزم رو ترسیم کنیم، بازخوانی پروژه آگامبن هم راحت تر خواهد شد از وجه سیاسی مسیحانیکیش. گرشم شدم به یه متنی رجوع میکنه که احیاش بکنم توی فضای بحثای ما کمک کننده باشه. این متن نامش هست رعیا مهنا. رعیا مهنا ترجمه تحت لفظیش میشه رعی معتمد. رعی یعنی ترجمه همون کلمه عربی است، همون ریشه رعایای عبری هم توش هست، یعنی چوپان و چوپانی که قابل اعتماد باشه، یعنی رایی که بشه بهش قابل وثوق باشه بشه بهش تکیه کرد. این متن در قرن 14 میلادی منتشر میشه و تو این متن یه تصویر اوتوپیایی از زمان مسیحایی ارائه میشه که برای درک پروژه آگامبن حیاتیه. تصویر تو این متن رایا مهنا، یعنی همون متنی که حالا میتونیم رایا معتمد فعلا ترجمهش کنیم، از دو نماد استفاده میشه. این دو نماد در سفر پیدایش کتاب مقدس آمده و یکی از جذابترین قرائت‌های زیباشناختی آگامبن به همین دو تا نماد برمیگرده. این دو نمادی که نماد درخت معرفت، یعنی درخت معرفت خیر و شر که وقتی آدم و حوا از میوه‌اش تناول میکنن اصلا به خیر و شر وقوف پیدا میکنن، و نماد دوم درخت حیات یا درخت زندگی است. و مؤلف متن رعیا مهنا توضیح میده که از زمان اخراج آدم و حوا از باغ عدن جهان تحت حکومت درخت معرفت بوده. این جهان در واقع جهانی است که فراموش میکنی که اون درختی که از میوه‌اش خوردیم و تحت زیر سایه او داریم زندگی میکنیم، در این حال درخت مرگ هم هست، درخت قانون هم هست، این درخت هم حالا خواه یا شریعت. چون وقتی انسان یا آدم و حوا یعنی انسان اولیه به شکل نمادین از میوه این درخت خوردن، معرفت پیدا کردن به خیر و شر. ولی معرفت به خیر و شر راه معرفت به تمام تقابل‌های دیگر متافیزیکی رو باز کرده. یعنی بعد از اون وضع بشر دچار شقاقی میشه، دچار دوگانگی میشه که برمیگرده به اون دوگانگی متافیزیکی اولیه به خاطر خوردن از میوه، خوردن از شاخه‌های درخت معرفت. توی متن رعایا مهنا این قضیه اینجور توضیح داده میشه: تحت حکومت درخت معرفت خیر و شر جهان حاوی حیطه‌های تفکیک شده است، مقدس و نامقدس، خالص و ناخالص، سره و ناسره، مجاز و ممنوع، زنده و مرده، الهی و اهرمنی. و با اینکه ما میدونیم خود شریعت یا خود قانون یکیست، بنا به شرحی که توی متن رعیا مهنا اومده، تورات در عصرهای مختلف تجلی‌های متفاوت پیدا می‌کنه. ما فعلا به خاطر اینکه داریم تورات رو توی این چارچوب می‌بینیم، تورات در پوسته قانون‌های وضعی، قانون‌های پوزیتیو و رژیم‌های مبتنی بر امر و نهی پدیدار میشه، اما جهان رستگاری مسیحایی جهان درخت زندگی است. این جهان جهان کاملا متفاوتی خواهد بود. توضیح شده من براتون می‌خونم. در رستگاری فرامده از ظهور مسیحا کل جلال مدینه فاضله یا اوتوپیا عیان خواهد شد. این زمانی است که جهان باز تابع حکم درخت زندگی خواهد شد، یعنی سیمای هالاخا، یعنی سیمای خود قانون تغییر خواهد کرد. آنجا که همه چیز مقدس است، دیگر نیازی به قید و بندها و امر و نهی‌ها نخواهد بود و هرچه در زمانه ما در هیئت ممنوعیت و محدودیت دائم می‌شود یا محو خواهد شد یا از جنبه کاملا نو و هنوز نامکشوف از ایجاب ناب پرده بر خواهد داشت. این شرح شده از اون سنت گفتم بدعت گزارانه که در متن رعیا مهنا آمده. و می‌بینید این متن قرن 14 نیست، قرن‌ها قبل از نوشته‌های بنیامین و آگامبن. بنیامین قضیه رو از طریق اشاره به بازی کودکان با اشیاء از استفاده افتاده توضیح میده، یعنی اینکه ما میتونیم اشیاء بی‌مصرف رو تبدیل به اسباب بازی کنیم، همونجوری که انسان در جهان رستگاری یافته میتونه با قانون‌ها بازی کنه به جای اینکه از قانون‌ها پیروی کنه. و در فضای آگامبن شما به پیوند دوباره فرم و زندگی توی پروژه وسایل بی هدف برمیخورید. همین ها اشاره است به صلح و صفا یا بهشت زمینی که شما ازش به عنوان حیات ناب اشاره میکنید. و این حیات نابی است که از غلاف پوسته های دست و پاگیر همه معنها و نهی‌ها و معنیت ها بیرون اومده. این جهان جهان انومیکه، یعنی جهان رها شده از قید قانون و یا قید شریعت. و این همون چیزی که ابنای بشر در زمان مسیحای بی صبرانه انتظارشون میکشن. این تعریف زمان مسیحای است، یا زمانی که آگامبن بهش میگه زمانی که مانده است. تفسیر آگامبن از نامه های پول رسول یا دوباره یکی از همون نامه ها. و این زمان از نظر مؤلف رعیا مهنا یه جور شبت کیهانی است، یعنی شبت همون چیزی که ما به نام سبت میشناسیم، یعنی همون روزی که روز استراحت کردن خداوند معرفی میشه توی کتاب مقدس. این شبت قابل قیاس با روز هفتم آفرینش، یعنی روزی که خداوند کارش انجام داده و داره استراحت میکنه و خرسند از خلق خودش. و بنا به تلقی شلم، این منظری اوتوپیایی در یهودیت خاخامی هیچ وقت فراتر از این نرفت، یا حتی میتونیم بگیم که فراتر از این نمیتونست بره. خب من بحث یواش یواش براتون جمع میکنم تا به اون پروژه به اصطلاح آگام به نزدیک بشیم. شاهدی که براتون میارم از کتاب گشوده است و یکی از جذابترین بخش های کتاب گشوده است. در کتاب گشوده فصلی هست که آگامبن رجوع میکنه به یکی از نسخه های کتاب مقدس عبری توی کتابخانه کلیسای آمبروز و در اونجا به روی مینیاتوری انگشت میذاره که این مینیاتور درش شما انسان هایی میبینید که رستگار شده هستن و بزمی که دارید بزم به اصطلاح مسیح هاییست. این مینیاتور که در نیمه پایین شما دارید بزم مسیح هایی رستگار شدگان رو میبینید، یعنی در همون روز آخر یا شبت کیهانی، شما انسان‌هایی رو می‌بینید که درش تون بزم دارن گوشت لوایاتان رو تناول میکنن، یعنی گوشت لوایاتان غذای بزم و جشن اونهاست. و نکته کلیدی تر اینه که انسانهای رستگار شده سرهاشون غیر انسانیست، یعنی سرهاشون حیوانه، و برای آگامبین در واقع نوید دیگه عرصه ایست که شما از حد هیومانیتی یا تقابل متافیزیکی انسان و حیوان هم فراتر میرید. زمان مسیحای واقعی یا رستگاری واقعی به یه تقابل کلیدی دیگه ای هم پایان خواهد داد، تقابل انسان و حیوان. مثال بعدی که توی کتاب گشوده آمده که من برای اتمام بحثش اشاره میکنم، یه دو تابلوی نقاشی است از نقاش بزرگ ایتالیایی تیتسیانو که ما توی فارسی به تیسیان معمولا میشناسیمش. و این تابلو که آگامبن روش انگشت گذاشته آخرین تابلوی تیتسیانو هم بوده، یعنی یه جور وصیت‌نامه‌ی هنری تیتسیانوست. در این آخرین تابلو شما چوپانی رو میبینید که مشغول فلوت نواختنه در کنار یه نیمف یا یه پری بیش نشین، و محیطی که دارید درش میبینید محیط بهشت زمینیست یا همون باغ عدن. آگامبن میگه که تو این تابلو دقت کنید به جدا از دواقمون تقابلی که بین انسان و طبیعت هست، یعنی پریهای بیش نشین آخرین پیوند گاه های ماست با طبیعتی که ازش اخراج شدیم یا بیگانه شدیم، و چوپان ها انسان های آستانی هستند، یعنی مردانی که با نوای فلوتشون یا با نوای نیلبخشون میتونن پریهای بیش نشین رو جذب کنن. و خب این زوج باغ عدنی است که ما فقط توی همون فضای مسیحایی میتونیم تصورش کنیم. تو این فضا اگه دقت کنید مرد پوشیده است، اون پری بیش نشینه که اوریان به نظر میرسه، و جستی هم که گرفته در واقع همون جستی است که اوریانش رو به رخ بکشه. اما توی پس‌زمینی که دقت کنید یه درختی میبینید که این درخت سوخته است، یا این درخت در واقع همون میشه گفت حتی ساعد زده است یا آفت زده است. آگامبن این تابلو رو با یه تابلوی دیگه، تابلوی زیبای دیگه از تیتسیانو مقایسه میکنه، و قاعدتا اون اتفاقی توی تابلوی اول افتاده و شما دو تا درختی که دارید کنار هم میبینید، یعنی اگه دقت کنید به سمت راست تابلو یکی از درخت ها درختی است که هنوز برگ و بار داره، درخت دیگه درختی است که سوخته است یا بی برگ و باره، و این تقابلی است که تیتسیانو توی تابلوی دیگه روش انگشت گذاشته. تابلوی دیگه نامش سه عصر تاریخ انسانه، Three Ages of Man، میتونید سه تا سن انسان هم ترجمهش بکنید، این همیست که توی کلمه age هست. و نظام تقابلها را تیتسیانو توی تابلوش بارونه کرده. که دقت کنید سمت چپ تابلو شما دارید دخترکی رو میبینید که فلوت نوازه، و مردی که میبینید مرد اوریانه، و تقابل در واقع اوریانی عوض شده به نسبت اون چیزی که در تابلوی آخر او داشتید میدیدید. و خب انسانی که سه تا مقطع زندگیش، یعنی تولدش و کودکیش و بلوغش ترسیم شده. اما تابلو رو که نگاه میکنید سمت راست تابلو درختی هست که خب بی برگ و باره، سمت چپ درختی است که درخت زندگی است. مسیانیزم آگامبن مبتنی است بر یه تلاش مسیحایی برای غلبه بر اون دوگانگی که در نماد واحد درخت اتفاق افتاده بوده در کتاب مقدس. فهم این قضیه اینه که درخت مرگ و زندگی و درخت دوباره زندگی و درخت معرفت که به عنوان درخت مرگ شناخته میشه، اینها یک درختن. یعنی همونطور که در متافیزیک سیاست غرب ما بیوس رو از زوئی جدا کردیم، یعنی حیات انسان سیاسی یا شهرنشین رو از حیات به اصطلاح برهنه یا حیات حیوانی که البته حیات بقیه جانداران مثل ملائکه و خدایان هم هست، این دوپارگی است که زندگی رو از فرم خودش جدا کرده. مسیانیزم سیاسی تلاشی است برای پیوند دوباره برقرار کردن بین فرم و زندگی. اون حیات به اصطلاح رستگار شده است. از دید متیو شارپ این مسیانیزم سیاسی یه جور هایدگریزم جدید یا هایدگریزم چپه، و بر این قضیه خب آگامبن از تفسیر هایدگر از ملال عمیق استفاده کرده و سعی کرده در روایت جدید از اون بده، و اینکه چرا انسان ها یعنی ما انسان‌ها انسان‌های متمدن موجوداتی هستیم، تعبیر طنزآمیز لکانه، که بین کار دلمون یا کارهای عاشقانه‌مون و فضایی که درش بهش میگه خفقان آورترین صورت‌های ملال، هیچ حد واسطی نمی‌شناسیم. به گفته آگامبن چرا انسان‌ها موجوداتی هستند که همیشه چند لحظه قبل از شروع جشنن یا چند لحظه بعد از پایان جشن فضای جشن رو هیچ وقت نمیتونن روایت کنن، و چرا به این ترتیب ما احتیاج داریم به شناسایی هستی رادیکال خودمون، ملال عمیقی که هایدگر ازش حرف میزد، و اون رو آگاهی انعکاسی باستی بخونیم از بیخانمانی وجودی وضعیتی که درش گرفتار هستیم. بحثم جمع میکنم و عذر میخوام که طولانی شد، اینکه بایستی پروژه آگامبن رو یه تواشناسی مجدد درش به عمل آورد تا نسبت اون مسیانیزم رو با اون شاخه ویژه‌ای که در مسیانیزم یهودی بوده پیدا کرد، تا فهمید محدودیت‌هایی که تو این پروژه لحاظ شده، و فهمید اینکه خب ما چرا اون الهیات سیاسی رو در ایران نمیتونیم دقیق پیادش کنیم، برگرده در واقع به تفاوتی که در قرائت خودمون داریم از ماهیت قانون یا نسبتی که بین رستگاری و قانون هست. اون خطی که آگامبن توی پروژهش داره دنبال میکنه خطی است که با این نقل قول از خود مسیح آغاز شده. مسیح میگفت که من نیامدم تا قانون رو ملغا کنم یا از بین ببرم، من اومدم تا قانون رو فولفیل کنم. قانون رو فولفیل کردن یعنی به تحقق رسوندن یا تمام کردن قانون. این نگاه به قانون یعنی این که شما وقتی قانون رو به طور کامل محقق میکنید ازش تخطی میکنید، یا تحقق تمام کردن قانون به هر دو معنا قانون رو تموم میکنه. قانون تموم میشه چون به تحقق کاملش رسیده. این مسیری است که آگامبن معتقد محتوای مسیحایی نامه های پوله. برای من پول رسول پول قانونگذار نیست، پولیست که چهره مسیحایی خود مسیح رو قرار بوده احیا کنه، و زمانی که مانده زمانیست که شما برای تمام کردن قانون دارید، و انسانهای رستگار شده دیگه با قانونهای تمام شده کار دارن. قانونهای تمام شده قانونهایی نیستن که از بین رفته باشن یا ویران شده باشن، قانونهایی هستن که کاری دیگه نمیشه باشون کرد غیر از بازی کردن باشون، همونجور که کودکان بنیامینی با وسایل بی‌مصرف خونه هاشون بازی میکنن یا اونها رو تبدیل به اسباب بازی میکنن، و همونجور که انسان‌های رستگار شده تو مینیاتوری که آگامبن بهش اشاره میکنه گوشت لوایاتان رو تناول میکنن به عنوان ولیمه جشن نهاییش. خیلی ممنون.
سلام، خوشحالم که بعد از سالا فرصتی پیش اومده به دانشگاه برگردم و با شما بحث بکنم، به خصوص در کنار دوست شفیعان ساله نجفی. ببخشید این صدای ناسو و خشدار من رو
صدای حقیقت
بعید دونم. در واقع موضوعی که من برای بحث خودم انتخاب کردم به نوعی تکمیل کننده بحث ساله، یا شاید بهتر بگم که مقدمه بحث روست. من هم معتقدم که ما باید اگر ساله من نمیشنین بگیم در این رو نزدیک تر بکنم. من هم فکر میکنم که آگامبن به نحوی استثنایی یکی از شاید گفت تنها فیلسوف معاصره که با وضعیت موجود ما رابطه وسیقی داره، و خوندن او از موضعی که موضع ماست، از موضع وضعیت موجود ما، میتونه خیلی کمک بکنه نه تنها به فهمیدن وضعیت موجود اون، بلکه به نسبتی که ما میتونیم به فلسفه غرب، تاریخ این فلسفه و راه‌های پیش روی این فلسفه داشته باشیم. منطقه من فکر میکنم فهمیدن آگامبن از موضع ما در مورد شخص خاص آگامبن معناها و دلالت های دیگه هم داره که اصلا موضوع بحث من یه سری روشن کردن این معناها و دلالت هاست. یعنی چی که من به شما پیشنهاد میکنم از موضع اینجا بخونیم آگامبن. اولین چیزی که اولین دلالتی که این گزاره من داره این است که اگر ما میتونیم از موضع امروز آگامبن رو از موضع خودمون اینجا آگامبن رو بخونیم، این به این معناست که درسته که خواندن تاریخ فلسفه متفکرانی که به تاریخ تعلق دارن همیشه در واقع واجد تلاشی است در جهت ساختن صور فلکی، همچنان که سالت توضیح داد، ولی در مورد خاص آگامبن اتفاقی که افتاده باید ببینیم که او از کجا شروع کرده، چرا ای رو پی میده و چگونه به ما رسیده. موضوع بحث من در واقع بیشتر این خواهد بود. به بیان دیگر فکر میکنم که تبارشناسی خود آگامبن، یه جوری باستانشناسی اگر میخواییم، باستانشناسی خود اندیشه آگامبن در بستر فلسفه غربی به ما برامون روشن میکنه نسبتی رو که با وضعیت موجود ما به خصوص با سنتی داره که ما بهش تکیه دادیم و سنتی که تعیین بخش وضعیت موجود ما بوده، به بیان دیگر با سنت فلسفه اسلامی. برای همینم عنوانی که انتخاب کردم عنوان دو پهلوییه، آگامبن سیاست باطنی. باطنی برای همه شما معنای مشخصی داره، شما رو باز میگردونه به اون سنتی که سنت فلسفه اسلامی است و به نظر من این سنت بیش از آنچه که بسیاری از روشنفکران و متفکران معاصر ایران فکر میکنند برسازنده و تعیین بخش وضعیت موجود ماست. برای فهمیدن آگامبن، آگامبن حتما میدونید که نویسنده بسیار 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 پرکاریه. برای من شخصا یه دونه متنشو فرستاده برای کاری که با هم میکنیم. از موقعی که اون متن فرستاده تا وقتی که اون متن قرار چاپ بشه 4-5 تا کتاب و 40-50 تا مقاله و اینا چاپ شده. برای من نویسنده اینقدر پرکار که دائم در حال نوشتن درباره موضوعات مختلفه، خوندن او و فهمیدن او یه سری مخاطراتی داره، مخاطراتی که دامنگیر ما هم به نظر من در تجربه شخصی من وقتی که حدود فکر میکنم 15 سال پیش بود که ما اینجا به همت و با روشنبینی معلم بیشترمون یعنی مراد فرادپور با آگامبن مواجه شدیم از این نکته غافل بودیم. و اون اینه که در مجموعه آثار آگامبن یک ستون فقرات و بدنه اصلی وجود داره که اونجا در واقع پروژه متافیزیکی و مابعد و طبیعی آگامبن تعریف میشه، تبیین میشه و بس پیدا میکنه و تطور پیدا میکنه. در دور این ستون فقرات یه سری آثار کوچکتر، یه سری تأملات کوتاه و یه سری رساله های بسیار زیبا وجود داره که اینا معمولا نکات بسیار مهمی رو به ما میدن، علامت های مشخص و روشن و میشه گفت خیلی علامت های روشن و کلید هایی رو میدن برای فهم مجموعه منظومه تفکر آگامبن. ولی در این حال به نحوی از آنها هر کدوم اینها در واقع از این ستون فقرات اصلی تغذیه میکنند، منشعب میشن و به جهت های مختلف میرن. فهمیدن این در واقع انشعاب های گوناگون، روش های مختلف، سبک های مختلفی که آگامبن اختیار میکنه و انتخاب میکنه برای فرستادن این علامت ها، خود این درگروه این هست که ما اول شروع بکنیم از فهمیدن کلیت پروژه آگامبن. تبارشناسی که دربارش صحبت کردم و امروز میخوام با شما کمی بستش بدم متوجه این ستون فقرات اصلیه. به خاطر همین مجبور شدم بخشی از زیباترین آثار آگامبن رو کنار بگذارم. پروژه اصلی آگامبن همچنان که میدونین هوموساکره که نهایتاً با کلی تأمل و اما اگر آقا من راضی شد تا 9 جلد از آثارش رو درون این پروژه بگنجونه. برای این میگم با کلی اما اگر، برای اینکه 2-3 تا از آثاری که بیرون از این پروژه موندن، از جمله این گشوده یا امر گشوده فکر میکنم ترجمه شد که اثر بسیار مهمیه و حتی از اون مهمتر و کلیدی‌تر برای فهمیدن آگامبن، یعنی زمانی که میماند یا زمان باقی. هر دو اینها بعد از کلی شک و تأمل، آگامبن تصمیم گرفت که نهایتاً در چاپ آخر اینا رو بیازره بیرون از پروژه هاموساکر، به نظر من به دلایل بسیار روشن و مهم. بنابراین پروژه نظریه هاموساکر که شامل این 9 جلد میشه، اون ستون فقراتیه که کار نظریه آگامبن رو از سال 1997 تا 2015، یعنی قریب به 20 سال شکل داده. وقتی شما هاموساکر رو دنبال میکنین، به نهایتش میرسین، به خصوص به جلدهای آخر و جلد آخر که اصلا کلن معنای این پروژه رو باز تعریف میکنه، متوجه میشین که کل تلاش آگامبن به رغم این ظاهر خیلی بنیامینی که با ادبیات، با هنر، با سینما، با نقاشی، با فلسفه حقوق بحث میکنه، در نهایت عبارت بوده از ساختن موزه متافیزیکی در عرصه تفکر متافیزیکی معاصر قرن. موزه‌ای که اصلا به رغم باز این ظاهر اولترا مدرن کاملا سنتیه. متافیزیکی که 3 بخش داره: فلسفه اولا، اخلاق و سیاست. منتها این 3 بخش به شکل مدرنی با هم دیگه رابطه برقرار میکنن، جاهاشون عوض میشه. به جای اینکه از فلسفه اولا شروع بکنه به سیاست ختم بکنه، آگامبن این خط سیر سنتی فلسفه رو چه در غرب و چه در فلسفه اسلامی، 2 فلسفه خیشاوند، برعکس میکنه. از سیاست شروع میکنه، به فلسفه اولا در آخرین کتابش ختم میکنه. چرا میگم یک موزه؟ برای اینکه در این عرصه از زمان کانت میدونیم که فلسفه در واقع استعاره‌ای که اون رو به نحو احسن میتونه توصیف بکنه، یعنی که فلسفه عرصه نبرد آرا مواضع مختلف. در طول این پروژه هاموساکر، آگامبن در واقع برای ساختن موزش دائم داره با نقاط مهم، کلیدی و بعضی واقعا مغفول مانده تاریخ فلسفه غرب گفتگو جوی میکنه که شکل تبارشناسی داره، شکل تبارشناسی که ملهم از، عمیقا ملهم از فوکوه، ولی عمیقا هم بهش خیانت میکنه. ولی این خیانت وقتی که میگم ارزش گذاری اخلاقی نیست، هر تفکر بدی و اصیلی لاجرم خیانت میکنه به مبادی و مبانی خودش در تاریخ فلسفه، حداقل در فلسفه غرب، چیزی که در فلسفه اسلامی کمی فرق میکنه. برای همین هم هستش که این نقاط مختلف رو میبینین، ولی چیزی که شاید کمتر ببینین گفتگوی مدام آگامبن با معاصرانش، که اغلب فیلسوفان فرانسوی هستند، ولی فیلسوفان آلمانی هم نقش مهمی رو دارن، از بنیامین که بیشتر میشناسید تا فوکو و آرنت گرفته تا کسانی که واقعا همزمان با او فیلسوف شدن، بزرگ شدن و با او فکر کردن، مثل فیلیپ لاکولاربارت، ژان لوک ناسی، ژان کلود میلنر که کمتر شناخته شده است اینجا، و به خصوص دریدا که حضوری نامحسوس ولی همه جایی داره در کار آگامبن. امکان نداره شما جایی رو ببینید که اینجا نشانه گذاری نشده باشه قبلا به وسیله دریدا یا بحثی بین آگامبن و دریدا. این نکته خیلی نکته جالبیه. منتها در میان همه این اشارات تاریخی که به شما کردم، شاید مهمترین اشاره حتی برای فهم آگامبن هم به نظر من منبع اصلی آگامبن هم، چون که صالح گفت و حتی من اینجا یه ذره متفاوت میشم از نظر آگامبن، که حتی از نظر سالی بخشی، حتی آگامبن رو هایدگری جوان یا چپ نمیدونم، هایدگری به معنای مطلق کلمه ولی خلاق. مهمترین خلاقیتی که در واقع اگه بخوام باز دوباره با از طریق نام‌ها به شما فقط اشاره تیرو کنم، مهمترین خلاقیتی رو که در این گفتگو با معاصران می‌بینیم تلاقی دادن موازهی که خودشون به لحاظ تاریخی امکان شکل گرفتن نداشتن. از همه مهمتر در مورد آگامن خواندن هایدگر یا یک جوری مواجهه هایدگر با بنیامین. من مطمئن شک ندارم که اگر بنیامین کمی بیشتر زنده مونده بود، به خلاف دوستانی که خیلی به مکتب فرانکفورت علاقه‌مندن و ضد هایدگری هستن و به رغم چند اشاره نیشدار بنیامین به هایدگر، شک ندارم که اگر بنیامین بیشتر زنده بود امکان نداشت فیلسوف اصیل و عمیقی مثل هایدگر رو رها بکنه و مخفول بگذاره. این میشه گفتش که اون کار نظریه که آگامبن از ابتدا برای خودش تعریف میکنه. و باز اگر قبل از اینکه وارد تبارشناسی بشیم، از طریق این اسم‌ها بخوایم چند تا نشانه در این تبارشناسی بگذاریم، کل پروژه هوموساکر و قبل از اون از اولین اثر آگامبن که باز بهش برخواهم گشت، عبارت هست از ادامه دهنده، ادامه دادن و رادیکال کردن در واقع خوانش انتقادی کار نظری هایدگر، اون کار نظری که با کل سنت غرب میکنه، از طریق مواجهه خود هایدگر با نقاطی که مقفول میمونند نزد هایدگر یا بیرون میمونند از شاکله کلی که هایدگر حتما میدونید به عنوان تاریخ وجود خداشناسی غرب نقد ریشه‌ای رو رادیکال میکنه. چند تا نقطه هستن که در تاریخ فلسفه غرب هایدگر آمدن یا از روی غفلت به اینا توجه نکرده و اینا بسیار نقاط مهمی هستن برای اینکه اینا مسئله ساز میکنن کل این شکل تاریخی رو که هایدگر میسازه. اولین اینا فلسفه نو افلاطونیست. هر چقدر هایدگر اهمیت میده به افلاطون و هر چقدر اصلا فیلسوفی ارسطوییست، با کمال تعجب مطلقاً بی التفات نسبت فلسفه نو افلاطونی. دومین نقطه در بزنگاه فلسفه مدرن، فلسفه کلاسیک، اسپینوزاست. اسپینوزا هم تقریباً هیچ جایی نزد هایدگر نداره. سومین نقطه که بین نو افلاطونیا و اسپینوزا قرار میگیره، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ این نوعی موضع شناسی فلسفی که گفتم، فلسفه اسلامیه. فلسفه اسلامی هم دو سه اشارهی که هایدگر بهش میکنه، بهش میگه فیلسوفان عرب ارسطویی، تمام. براش هیچ جذابیتی ندارن برای اینکه اونها مشایانی هستند که فلسفه ارسطویی رو به لحاظ فنی جزئیاتی رو بهش اضافه میکنن، بالغش میکنن، ولی همچنان در گفتار ارسطویی افلاطونی باقی میمونه. از این سه نقطه بصیرت نظری آگامبن عبارت است از اینکه دو تا از این نقطه ها رو، یعنی نو افلاطونیا و اسپینوزا رو، به شکلی کاملا خلاقانه وارد گفتگو با هایدگر میکنه. منتها نقطه سوم، فلسفه اسلامی، اونجاییست که من میخوام روش دست بذارم. وقتی متن عنوان سخنرانی ساله رو دیدم، به این فکر کردم که شاید خب منم میتونستم عنوانمو یه جوری در جواب با ساله بگذارم، چگونه فلسفه اسلامی میتوانست آگامبن را نجات دهد. دارم میخوام براتون توضیح بدم به لحاظ تبارشناسی چگونه فلسفه اسلامی میتوانست آگامبن را نجات دهد. اگه از اولین اثر آگامبن که 1970 چاپ میشه، انسان بدون محتوا، شروع بکنیم، اومو سنسا کنتنوتو، در 28 سالگی این سیر رو که براتون گفتم کامل میبینیم. اثر مطلقاً تحت سیطره در واقع خوانش هایدگری و به خصوص یک متن کلیدی هایدگر است، درباره هنر اثر، درباره پویزی است. منتها این توی این اثر تقابل بین پویزیس هست و پراکسیس و میبینیم که این چقدر مهمه که از اولین کتاب آگامبن در واقع این مضمون همینطور همراهی میکنه آگامبن رو تا آخرین اثرش. اثر تحت تأثیر شدیدن متن معروف هایدگر از سرمنشای اثر هنری و تکمیل میشه با چند تا دیگه از آثار هایدگر. البته به سبک و سیاق آگامبن مجموعه ای از ارجاعات رو میبینید، ولی تمام این ارجاعات به تاریخ فلسفه و تاریخ هنر همچنان تحت سیطره متن هایدگر است. خب یکی از محورها که از همین اثر اول شروع میشه حول دوگانه کنش استفاده، پراکسیس اوزو، فعلا برای یوز یا اوزو به ایتالیایی، من معادلی که پیدا کردم در فارسی بهتری معادل استفاده است ولی چندان راضی کننده نیست. اولین محور پس حول دوگانه کنش استفاده شکل میگیره. دومین محور که اون میاد در وارد و مساکر میشه تحت حول دوگانه زمان تاریخی و استفاده قرار میگیره. در اولین محور، در همون اثر اولی که گفتم انسان بی محتوا، حرکت از نقد پراکسیس شروع میشه با اتکا به پویسیس. پویسیسی که پیشا پیش هایدگر برای ما در واقع صغرا و کبرای نظریشو مشخص کرده، یه جوری بهش تعیون جدیدی داره و اونو در واقع تبدیلش کرده به ذات اثر هنری در نسبتش با حقیقت و اکتشاف وجود. این محور همینجور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به شکل تعمیق یافته تری در آخرین اثر مهمی که آگامبن چاپ کرده سال گذشته به نام کارمن. این مفهوم مهم فلسفه هندی که همچنان که میدونید از در واقع از این آغاز تا رسیدن به کارمن، نقد پراکسیس با اتکا به پویسیس چند تا تحول رو اثر می‌گذاره. نقد پراکسیس به توسط پویسیس فراموش میشه، پویسیس کم کم میره کنار، با خوانش آگامبن از رساله های پولس قدیس و کاری که روی این رساله ها میکنه دیگه یه ابزار مهمتری داریم برای نقد پراکسیس که همین استفاده از کرسیسه. نقش محوری کتاب زمان باقی که گفتم درست در همین جاست. اون وقت ختم میشه در کارمن به تقابل بین پراکسیس و جست و نقد اراده به عنوان مفهوم بنیادینی که سنت غربی در جوف مفهوم پراکسیس پنهان کرده. بازم اینجا یکی از نکات جالبیه که من وقت ندارم بهش بپردازم، چگونه آگامبن دوباره یک نقد قدیمی هایدگری رو دوباره فعال میکنه که اون عبارت است از نقد مفهوم اراده در فلسفه غرب در اون بزنگاه تاریخی خاصی که از سنت یونانی گذر میکنیم به سنت مسیحی. اونجا به عنوان نقطه‌ای که اراده وارد میشه پراکسیس رو تعریف میکنه و ما رو دوچار مسئله سیاسی الهیاتی متافیزیکی میکنه که مسئله غربه و برای آگامبن محوریت داره. اما بپردازیم به هوموساکر. در هوموساکر همچنان که گفتم این تقابل بین زمان تاریخی و استفاده، مفهوم استفاده اوزو ازش که نقش اساسی رو داره. در واقع استفاده کم کم نشون اون میده هایدگر حربه ایه برای از کار انداختن، مفهوم مهم نزد هایدگر. این اوپروزیتا یا که از دزوغمان فرانسه میگیره، ولی به نظرم از کار انداختن به خاطر تأکید روی کاری که در داخلش هست مهمه. از کار انداختن هر گونه قایتمندی، استفاده از کار میندازه پراکسیس رو، از کار میندازه زمان تاریخی رو که بر محور پیشرفت به سوی یک نقطه غایی استوار شده. از این نظر قایتمندی هم در ذات کنش هم در ذات زمان تاریخیه و استفاده دقیقا این دوتا رو از کار میندازه. به صورت مشخص‌تر اگه بخوایم بگیم، این وقتی که همه مجموعه هوموساکر رو نگاه میکنیم میتونیم بگیم که به شرحی که خواهم گفت کل پروژه هوموساکر زیل تز هشتم تزهای بنیامین درباره تاریخ میگنجه. منتها این به این معنا نیست که خط سیر و جهت هوموساکر دائم ثابت میمونه در این 20 سال. این چیزیه که برای من جالب تره در بحث هایی که در ادامه خواهد آمد، بلکه برعکس خانش خود آگامبن از این تز هشتم که حتما بیشترتون میشناسید دائم در حال تحوله. اگه بخوایم شروع بکنیم از نقطه شروع دقیقا، یعنی هوموساکر جلد اول، کتابی که با آگامبن با اون مشهور شد در ایران و نه تنها در ایران، در کل عرصه نظری دنیا، هوموساکر قدرت حاکم به حیات برهنه. در واقع نظریه اصلی آگامبن خانش او از تز هشتم بنیامین. تز هشتم بنیامین میدونید، تکرار میکنم، وضعیت استثنایی، حاکمان وضعیت استثنایی رو که در اون میتونن اعمال قدرت بکنن تبدیل کردن به یک وضعیت عام و نرمال جهان. وظیفه ستم دیدگان اینه که با ایجاد وظیفه استثنایی حقیقی در واقع راه رهایی رو برای خودشون باز بکنن. یه جوری وضعیت استثنایی حقیقی بربلا میکنه ماهیت پنهان و ماهیت فریبکارانه این وضعیتی رو که به عنوان وضعیت نرمال و مزیت معمولی به خورد ستم دیدگان دنیا داده میشه. آگامبن در خانشش ابتدا کاری که میکنه میاد وضعیت استثنایی رو با مسئله حیات، با تصحیح گرفتن از فوکو گره میزنه. وضعیت استثنایی اون وضعیتی که درش قدرت حاکم حیات رو به دو پاره میکنه، حیات برهنه زوه و حیاتی با کیفیت سیاسی، حیاتی که سیاست بهش مدال داده، کیفیت براش قائل شده که بیوسه. در برابر این وضعیت استثنایی که در سیاست مدرن تبدیل به قاعده شده، علم کردن وضعیت استثنایی واقعی برای خروج از این وضعیت و اعاده یک پارچگی حیات، حیات رو دوباره یک پارچه و واحد بکنیم، در گروه اینه که زندگی رو به صورت شکل زندگی تعریف بکنیم. شکل زندگی در یک کلمه، زندگی که از شکل خودش دیگه قابل جدا شدن نیست، این حیاتیه که دیگه به یک پارچگی دوباره رسیده، این حیاتیه که از طریق اعمال و اجرای و برقراری وضعیت استثنایی راستین دیگه نمیتونه تبدیل بشه به چیزی دو شاخه شده، دو شقه شده. شکل زندگی همچنان که گفتم این حیاته. اونجا در اولین جلد در 20 سال پیش از این، به نظر آگامبن این شکل زندگی ماهیتی یکسره سیاسی داره، سیاستی در دل تاریخ. این نکته مهمیه. شکل زندگی صورت واپس این صورت تاریخی سوژه سیاسیه. وقتی میگم شکل زندگی در یک کلمه، یعنی این خود حیات یگانه آحاد انسان ها، تک تک انسان ها به موقع و انسان. از همینجاست که میبینیم کم کم تطور خانش تز بنیامین رو توسط هایدگر، توسط آگامبن، ببخشید. از یک طرف آگامبن بیشتر و بیشتر در باستانشناسی خودش، در پروژه باستانشناسی خودش پیش میره تا برسه به اون سرمنشأ، به اون آرکه ساختار اعمال وضعیت استثنایی، ساختار اعمال حاکمیت، و از سوی دیگه سعی میکنه با توجه به این تبارشناسی که هرچه بیشتر رادیکال میشه به شرایط امکان اون چیزی فکر کنه که فسخ حقیقی این وضعیت استثنایی. توی این مسیر من چون وقت نداریم فقط چند تا مرحله رو سعی میکنم برای شما خیلی مختصر بشمارم و یادآوری کنم، مراحلی که در خوندن کل پروژه هوموساکر به نظرم مهم میاد. اگر وسط پروژه هوموساکر یک کتاب رو باز کنیم یا تک تک اینا رو بخونیم، این طبیعی و بدیهی نیست که سریع این تطور به نظر اون بیاد. در مرحله اول همچنان که گفتم، این در شماره در جلد اول هوموساکر، این ساختاری که به ما تحمیل شده به عنوان ساختار وضعیت استثنایی، ساختار حکومت، حاکمیت انحصاری و قدرت، این ساختار، ساختار عرفی شده الهیات سیاسیه. اگر آقامبن به الهیات سیاسی اسمش گره خورده، بیشتر به خاطر این مرحله اولیه. مرحله دوم که به خصوص با کتاب مهم دیگرش در مجموعه هوموساکر در واقع میشه گفت کلید میخوره، یعنی ملک و جلال، ایل رنیو ال گلوریا، که فکر میکنم همچنان که ساله گفت شما بیشتر به نام ملک و جلال میشنه یا سلطنت و جلال میشنسین. این سرمنشای آرکه تغییر مهم میکنه بدون این که آگامبن خودش بهش اشاره بکنه. دیگه این صحبت از ساختار عرفی شده الهیات سیاسی نیست، بلکه صحبت از ساختار عرفی شده الهیات اقتصادی. یعنی چی الهیات اقتصادی؟ یعنی منطقی که حکم فرما بر تاریخ و زمان تاریخی شده، اون ساختاری که تحمیل شده به کل تاریخ غرب به خصوص از دوران مدرن، در واقع متکی بر رابطه انفصال، هم رابطه هم انفصال به صورت دیالکتیکی دو قطب که عبارت است از ملک و دولت، گاورنمنت. این دو قطب، این دیالکتیک بین این دو رابطه و در واقع انفصالشون، ضامن پیشرفت تاریخی به نظر آگامبن و رستگاری موعود از خلال تاریخ، در واقع یه جوری این تدبیر، اگه بخوایم کلمه معادلش رو در فلسفه اسلامی بگیریم که امروز هم برای شما فکر میکنم دوران حالم گویاتره، این تدبیره که در واقع یک جوری داره در دل این ساختاری حرکت میکنه که غالب بر کل زمان تاریخی غرب. یه مرحله سومی داریم که اون مرحله دیگه گذاره هست، گذار آگامبن به معبد طبیعه در سنت غربی. باز هم اینجا هم این منشأ به نظر او هنوز به لحاظ کافی عقب نرفته، منشأ واقعی نیست. در حرکت بعدی این منشأ در خود سنت متافیزیکی پیدا میشه، عبارت است از خود لوگوس غربی. باز میبینید نسبتش رو با هایدگر، اون عنصری که زندگی برهنه و زندگی سیاسی رو جدا میکنه تا بعدن از طریق دوگانه اخراج و ادغام بینشون رابطه برقرار بکنه، دیگه نه گفتار حقوقیه، نه سیاست، نه حتی اقتصاده. این خود لوگوسه، خود لوگوس، در لوگوسی که در واقع در بطن و مستتر در تاریخ متافیزیک غربه. از این به بعد سیاست و به طریق اولا رهایی سیاسی مستقیما پای وجود شناسی رو به میون میکشه. دیگه ما سیاست و رهایی خارج از موعد و طبیعه نداریم. هر گونه سیاست ورزی راستینی باید بره به سراغ اون ریشه واقعی استیلا که در خود متافیزیک غربی وجود داره. این به چه معنیه؟ به معنی اینه که از همین الان دیگه آگامبن کم کم مسئلهش مسئله تاریخ، سوژه سیاسی به معنی عام و عرفی کلمه نیست. اونجایی که سوژه براش رهایی اتفاق میفته، اونجا اتفاقا در آستانه تاریخه، در آستانه اجتماع، کمی قبلتر از اجتماع. سیاست او دیگه کم کم با اجتماع هیچ میونه‌ای نداره، میره به سمت متافیزیک و به سمت خود لوگوس. اگر شما میخواید کار سیاسی بکنی، باید بری به سمت نقد لوگوس. توی اینجا باز یک نکته کلیدی هست و اونم که مشخص کردن کار خود لوگوس. کار خود لوگوس اون ساختار واقعی اعمال قدرت و اون نقطه‌ای که باید ازش رهایی شروع بشه، در واقع انفصال و جدا کردن زندگی بیکیفیت، حیات برهنه و حیات سیاسی نیست. اینها همه در واقع میشه گفت پیامدهای یک اتفاق مهمی هستند که با لوگوس میفته، اونم مفهوم کلیدی رابطه است. هر گونه رابطه‌ای در واقع میشه گفتش در کار اجرا، ساختن و تحقق بخشیدن به ساختار استیلاست. اگر شما میخواین سیاست راستین داشته باشین، باید شروع بکنین از بریدن همه رابطه‌ها، رابطه اجتماعی برسازنده سیاست، زندگی جمعی پولیتیا نیست. برعکس، رابطه در واقع سازوکاریه که لوگوس غربی اندیشیده برای اینکه بیشتر قدرت خودش، ساختار قدرت رو تحمیل بکنه به سوژه ها. برای درک بهتر این خط سیر، من پیشنهاد میکنم که این تبارشناسیمون رو یه ذره مشخص تر بکنیم. سال 1993، یعنی قبل از اینکه حتی مذاکر شروع بشه، آگامبن یک متنی مینویسه به نام حتی اون موقع شکل زندگی در یک کلمه. من جو تخت سیاه نیست که براتون بنویسم. شکل زندگی رو همیشه با یک خط تیره، وقتی میگم شکل زندگی، اینطور در نظر بگیر. بنابراین قبل از اینکه حتی پروژه اون مذاکر شروع بشه، این مفهوم نزد آگامبن وجود داره، چیزی که در خانش ما 15 سال پیش در ایران کاملا ما نسبت بهش غفلت کرده بودیم. حتی کتاب مذاکره رو خونده بودیم، ولی انقدر سرگرم ساختن صور فلکیمون بودیم که توجه نکرده بودیم که فصل‌های آخریش اصلا چیزیه که با اون چیزی صورت فلکی که ما ساختیم اصلا همخوانی نداره. پروژه سیاسی آگامبن معطوف به شکل زندگیه، نه معطوف به رهایی سیاسی، در معطوف به پیوند اجتماعی در حرکت جمعی و چیزهایی از این قبیل. برگردم به سخنم. این متن در کتاب وسایل بی هدف بعداً چاپ میشه، منتها اتفاقی که میفته آگامبن اون رو بازچاپ میکنه در آخرین جلد مجموعه هوموساکر، یعنی استفاده از بدنها، برای اینکه مجموعه این سیر تطور تفکر سیاسی آگامبن رو به صورت ملموس‌تر ببینیم کافیه که ما این دوتا متن رو، که البته آگامبن هیچ اشاره نمی‌کنه که همون متنه و دوباره برداشته تغییرش داده در آخرین اثرش گنجونده، کافیه که ما این دوتا متن رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم در دل این چه اتفاقاتی افتاده. اگر دنبال منبعش میگردین، توی استفاده از بدنهای فصلی به نام، عنوانش هم عوض شده، حیاتی جدایی ناپذیر از شکل خیش. اولین اتفاقی که میفته، مفهوم و کلمه انسان از متن حذف میشه. دیگه آگامبن نه براش مفهوم انسان موضوعیتی داره، نه مفهوم سوژه سیاسی، هر دوی اینا متعلقن به تاریخ متافیزیک. اگر در متن گفته بود انسان در واقع وجودی است دارای یا معطوف به قوه، اگر سوژه سیاسی رو اونجوری تعریف کرده بود، دیگه الان آگامبن حاضر نیست که حتی این فاصله رو بین انسان و قوه تعریف کننده انسان بگذاره. میگه این هم حتی اون رابطه‌ایه که اول منفصل میکنه و جدا میکنه، برای اینکه بعداً یک رابطه کاملا مصنوعی برقرار کنه بین انسان و قوه او. بنابراین اصلا انسان سوژه حذف میشه. چرا؟ برای اینکه هیچ گونه تقدم و تأخری به لحاظ مابعد و طبیعی دیگه قرار نیستش که در تبارشناسی آگامبن جایی داشته باشه بین انسان و اون چیزی که شکل زندگی اوست، شکل حیات اوست. انسان حذف میشه، شکل حیات در یک کلمه جایگزین میشه. چرا؟ برای اینکه انسان دیگر چیزی نیست به غیر از همون قوه‌ای که تعریف میکنه اون رو. حتی در تعریف انسان هم، اگر بخوام یه جور دیگه به شما بگم، حتی در تعریف انسان هم هر گونه رخنه زمان تاریخی، تقدم متافیزیکی باید حذف بشه. شکل زندگی حذف کننده تمام این سویه هایی که برمیگرده به زمانمندی تاریخی انسان. اگه بخوام یک جور دیگه به شما بگم، در واقع شکل زندگی چیزی نیست به جز به تحقق یافتن یگانه خودش. چیزی نیست به جز این که قوه‌ایه که به صورت یگانه میاد از کار میندازه ساختار سیاست رو. و هر گونه ساختاری رو که به قول آگامبن این وضعیت استثنایی رو برقرار میکنه. شکل زندگی چیزی نیست به جز در واقع پهن شدن خودش، اگر بخوایم لفظ هایدگر رو کار بریم، پهن شدن خودش به منصه ظهور رسیدن خودش در عرصه موجودات. و از این نظر روشنه به نظر من که این شکل زندگی ملهم مستقیما از دازاین هایدگر. توی ادامه متن نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم، آگامبن در نسخه دوم یک بند اضافه میکنه که اون بند خیلی مهمه برای فهمیدن این که چه اتفاقی بین دوتا نسخه از همون متن اتفاق میفته. اونجا ما میگه که شکل زندگی چیزی نیست به جز یک رخداد محض، رخداد محضی که عرصه خودش رو میگستره، خودش رو پهن میکنه در یک آن زمانی، آن زمانی که میاد تاریخ رو کاملا قطع میکنه. با مفهوم رخداد آشنایین، میدونیم که رخداد ویژگیش اینه که در واقع خودش رو در یک بستر زمانی خارج از تاریخ پهن میکنه. اونجا نقطه‌ای که برای آگامبن شکل انسان به عنوان اسم جدید سوژه شکل میگیره. باز اینجا برای اینکه بهتون اشاره‌ای رو بدم که کمی روشن‌تر میکنه بحث نسبتاً انتزاعی رو که من براتون گفتم در متن دوم آگامبن، توجهتون جلب میکنم به گزاره اصلی وجود و زمان هایدگر، گزاره اصلی که بعد نامه معروف درباره اومانیسم هایدگر سعی میکنه مبسوط درباره اون توضیح بده. اونجایی که هایدگر میگه موجودیت انسان، ذات انسان چیزی نیست به غیر از هستی یافتن او، ظهور و بروز او در عرصه موجودات. Das Wesen des Designs liegt in seiner Existenz. Design در Design موجودیت، Wesen چیزی نیست به غیر از خود اگزیستنس انسان. اون چیزی رو که هایدگر به عنوان در واقع سعی میکنه که به عنوان دوگانه مصنوعی نشون بده با مفهوم دازاین، یعنی یگانه شدن از یک طرف ذات یا موجودیت انسان و از طرف دیگه هستیش، همین چیزیه که در نزد هایدگر شما میبینید در یگانگی بین حیات و شکلش، در یگانگی بین بودن و زبان، و در یگانگی بین به وجود آمدن و به زبان آمدن. تمام این دوگانگی ها، این دوگانگی های کاذب متافیزیکیه که باید از بین بره. این رخداد کجا اتفاق میفته؟ مسئله اصلی اینه، مسئله سیاسی اصلی اینه، سوال اصلی ما از آگامبن اینه. این رخداد در واقع همون رخدادیه که از قبل اون انسان تبدیل میشه به انسان در اجتماع، در پیوند اجتماعی، در مبارزه سیاسی به مفهوم عام، در مفهوم تاریخ به معنای پیشرفت تقویمی در زمان. این رخداد اتفاق نمیفته، این رخداد انسان رو میبره به اون جایی که همه این روابط گسسته میشه، چنان که گفتم در این آستانه‌ای که قبل از تاریخ، قبل از اجتماع و قبل از همه اینا جای میگیره. این رخداد انسان رو از تاریخ جدا میکنه. اینجا اولین اشاره رو میخوام در واقع بکنم به قرابت با فلسفه اسلامی. درست همین رخداده که هانری کوبرن به عنوان نقطه کلیدی فلسفه اسلامی دست میده. رخداد سوژه شدن عبارت است از برکندن انسان از تاریخ. سوژه بودن و سوژگی چیزی نیست که در سیاست به معنای پولیته یا شکل بگیه. سوژه در واقع انسان رو از بطن تاریخ، از بطن سیاست شهری میکشه بیرون. شهر به عنوان مظهر و عرصه سیاست میکشه بیرون. اونجاست که فقط سوژه میشه وجود داشته باشه. نکته سومی که توی این متن میبینین برمیگرده به باز تعریف مفهومی که برای در واقع برای آگامبن از همون اول کلیدیه، ولی دیگه الان شکل دیگه پیدا میکنه، مفهوم مولتیتود یا تود است. مفهوم مولتیتود همچنان که میتونین حدس بزنین دیگه هیچ عینیت تاریخی اجتماعی نداره. در متن اول اگر مولتیتود خیلی نزدیک بود به نگری، در متن دوم بدون اینکه اسم آنتونیو نگری بیاد، در واقع روی سخن آگامبن به آنتونیو نگریه. مولتیتودی که ازش حرف میزنم آگامبن میگه دیگه هیچ موجودیت اجتماعی، اقتصادی یا حتی تاریخی نداره. این مولتیتود خودش رو تعریف میکنه فقط از رهگذر یک قوه‌ای که این قوه قوه تفکر جهان شمول عام هست بین آحاد توده ها. این تفکر جهان شمول عام نقطه یکی همه اینا رو وصل میکنه. محل ارجاع آگامبن و چیزی که هست میشه، این دو نقطه ای هستن که اینجا برای من مهمن. اصطلاحی که هست میشه در متن اول، ما یه جنرال انتلیکت داریم که برای کسانی که مارکس رو میشناسن خیلی مهمه. جنرال انتلیکت اون چیزی که توده ها به معنای مارکسی رو در واقع تعریف میکنه. مارکس میگه که آقا یه در واقع پیوند دهنده توده ها این عقلانیت انزمامیه که در میان همه اونا منتشره، بدون اینکه یک جای ثابتی بشه اونو در واقع در یک فرد خاصی بشه اونو جای ثابتش مشخصه، اونجا پرولتاریاست، ولی بدون اینکه اونو بشه در جای خاصی شناسایی کرد و در واقع مکانش رو تشخیص داد. دیگه آگامبن هیچ نسبتی با مارکس نداره. حتی جنرال اینتلکت هم از متن دوم پاک شده، برای اینکه دیگه او یک نوع دیگری به سیاست نگاه میکنه. در عوض ارجاعی که در متن اول و در متن دوم وجود داره و برای ما مهمه، ارجاع به ابن رشد و عقل هیولانی ابن رشد. حتما میدونید که آگامبن به لحاظ تخصص آکادمیکی متخصص ابن رشدی های لاتین و دانته است، برای همین بسیار خوب فلسفه ابن رشد رو میشناسه. دیگه از این به بعد توده با مفهوم عقل هیولانی ابن رشد، عقل هیولانی برای یادآوری میکنم، در واقع قوه فاکره ایست، اگه بخوام خیلی هم دقیق نباشم در اصطلاحاتم، قوه فاکره ایست مشترک بین همه انسان ها. همه انسان ها در واقع مشارکت دارن در یک عقل، عقل هیولانی. نحوه مشارکتشون بسیار پیچیده، بدی و زیبای. اینطور نیست که یک عقل مادی یک جایی باشه همه اونا مشترک میکنن. هر انسانی که فکر میکنه در واقع این قوه رو یه جوری درش مشارکت میکنه و ولفر میکنه. این در واقع اون نقطه یه که آگامبن روش دست میذاره برای اینکه مولتیتود رو تعریف میکنه. حالا نسبت با فلسفه اسلامی به اینجا ختم نمیشه، برمیگردم سریع بهش. اونجایی که بیش از هر چیز پروژه آگامبن در ذاتش، ماهیتش و در ارجاعش نزدیک میشه فلسفه اسلامی، بازگشت بدی اوه به کل فلسفه نو افلاطون، به خصوص شخص افلاطون. این اتفاق از کجا میفته؟ از اونجایی که دیگه این عقل تبدیل میشه هرچه بیشتر و بیشتر به عقل حضوری که ما ریشش رو میتونیم در افلاطون داشته باشیم. اون چیزی که برسازنده رهایی بخش انسانه در واقع، و اون چیزی که ابزار اوست، حربه اوست در مقابل لوگوس، این عقل حضوریه، این کانتمپلیشنه که به او اجازه میده در واقع وضعیت استثنایی کاذب رو فصل بکنه، وضعیت استثنایی حقیقی رو برقرار بکنه. وضعیت استثنایی حقیقی عبارت است از چیست؟ وضعیت استثنایی حقیقی عبارت است از برگرداندن اون چیزی که آگامبن روش میگفت تبعید، تبعید سیاسی، حیات برهنه که تبعید میشه، از حیات سیاسی جدا میشه، از دولت شهر جدا میشه و میره بیرون. برگرداندن و قلب این در واقع ساختار تبعید اون چیزیه که در واقع کلید رهاییه. برای همین هم استش که در واقع فرمول با وام گرفتن از یک فرمول افلاطونی آگامبن اون رو به عنوان حربه‌ای در برابر میگه اگر سیاست در واقع هجرت ناشی از سیاست، سیاست ما رو مجبور میکنه به جلای وطن، اگر سیاست ما رو تبدیل میکنه به بی وطنهایی، حربه ما در مقابل او سیاست راستین اعمال قدرت در مقابل این اعمال قدرت نیست. حربه راستین اینه که ما این هجرت ناشی از سیاست رو تبدیلش بکنیم به یک سیاست هجرت، سیاست هجرتی که در واقع وام میگیره از فرمولش رو، بدون اینکه سیاست نزد افلاطون باشه فرمول کلیش رو وام میگیره از افلاطون. این سیاست هجرت عبارت از چیز؟ عبارت است از یک کانتمپلیشن، یک مشاهده، مراقبه و تفکر حضوری بین یک نفر و یک نفر، میگم نفر ولی فرد نمیگم، بین یک، بین دو تن یا دو نفر، این نفر حتی اسمش انسان هم نیست، فرد هم نیست، سوژه هم نیست. برای اینکه این نکته روشن‌تر بشه من برای شما یک فرازی رو به قول تلویزیون ایرانی فرازی رو براتون انتخاب کردم، ترجمه کردم که کاملا گویاست. فصل 6 بند 4 کتاب استفاده از بدنها. در سنت فلسفی یونانی مهاجر و بیشهر، بیشهر به معنای اپولیس که نقطه مقابل شهروند پولیتس است، در سنت فلسفی یونانی مهاجر و بیشهر سیماهای خونسا نیستند و بنابراین برای فهم کامل شعار افلاطون لاجرم میبایست آن را در بستر حقوقی سیاسیش قرار داد. افلاطون از شباهت میان حیات فلسفی یعنی کانتمپلیشن و هجرت بهره میگیرد و آن را به نقطه نهاییش سوق میدهد. او از این رهگذر سیمای جدیدتر و البته رازآمیزتر از تبعید پیشنهاد میکند، رابطه‌ای بنا شده بر محور تبعید که در آن حیات برهنه به دام افتاده، یعنی همان رابطه‌ای که در هوموساکر یک به عنوان رابطه سیاسی بنیادین شناسایی کرده بودم، اینجا به خواسته خود فیلسوف بدل میشود. او اصلاً یک چنین چیزی را مطالبه می کند، منتها از قبل یک چنین روی کرده تازهی این رابطه اساساً تغییر ماهیت داده و سرشتی ایجابی می یابد، یعنی خود را به صورت نوعی قرابت یا صمیمیتی سرخوشانه تثبیت می کند. به عبارت دیگر به صورت مواجههی دقیقاً تک به تک، تک به تک به مثابه شماره خاص آن سیاست برتر که منظور من است. و اینجاست که مهاجرت سیاست یا مهاجرت ناشی از سیاست جای خیش را به سیاست مهاجرت می‌دهد. همینجاست که فلسفه دیگر در هیئت کوششی ظاهر می‌شود به منظور ساختن یک زندگی یا حیات که در این حال هم ابر سیاسی و هم غیر سیاسی است. سوپر پولیتیکا ای اپولیتیکا. البته که یک چنین حیاتی به واسطه تبعید جدا و تک افتاده است، منتها حیات دیگر از خود جدایی ناپذیر گشته و به نهایت نزدیکی با خیشتن رسیده است، آن هم از رهگذر نوعی نارابطه که در هیئت هجرت یک نفر نزد یک نفر متجسد می شود. فرمول مال افلاطونه، هجرت یک نفر نزد یک نفر در واقع در فلسفه افلاطونی نوع رابطه است که نفس با احد برقرار میکنه. یک نفر نزد یک نفر یا تک به تک تنها یک معنا دارد. همچنان آگامبن که دانید این معنا معنای زیله، با هم بودن ورای هر گونه رابطه اید. این در واقع اجتماعی که می آید، اسم کتاب دیگه آگامبن، اجتماع سیاسی که می آید از نظر آگامبن اینه، با هم بودن بدون هیچ پیوند اجتماعی، هیچ گونه رابطه‌ای بین ما نیست. شکل حیات درست عبارت است از یک چنین تبعیدی که دیگر نه در قالب یک پیوند یا دوگانه اخراج ادغام حیات برهنه، بلکه در قالب نزدیکی و صمیمیتی بدون رابطه در می آید. من فکر نمی کنم که کسی بتونه موجزتر از این و دقیقتر از این برنامه کل فلسفه اسلامی رو تعریف بکنه. برنامه کل فلسفه اسلامی عبارت است از برکندن سوژه از هر گونه پیوندی، از هر گونه رابطه‌ای، غیر سیاسی کردن مطلق او برای اینکه در یک رخداد فراتاریخی او تبدیل بشه به سوژه، تبدیل بشه به انسان کامل اگر واژه سنتیش رو میخواد. و در صورتی که آگامن اسم این رو میذاره سیاست. اینجا اونجاست که میخوام خیلی خلاصه، با اینکه فکر میکنم خیلی زیاد دیگه دارم حرف میزنم، چند تا اشاره بکنم در مورد اینکه چرا میگم که فلسفه اسلامی به نوعی آتیه پروژه آگامن رو از قبل بهش تحقق بخشیده و چرا میتونست او رو نجات بده در این راه. به خاطر اینکه اگه یک نگاه آسیب شناسانه به فلسفه اسلامی بکنیم، اگه اون خوانش آگامبن از فلسفه اسلامی رو که تا ابن رشد رسیده کمی ادامه بدیم، اگر به همون قرن در واقع بزنگاه تاریخی فلسفه اسلامی در قرن ششم و هفتم، یعنی قرن دوازدهم میلادی نگاه بکنیم، میبینیم که این نوع خوانش افلاطون در واقع نقشه راه فلسفه اسلامیه برای اینکه اونو کاملا غیر سیاسی بکنه. در این غیر سیاسی شدن فلسفه اسلامی میره به سمت یک نوع چیزی که من بهش میگم سیاست دوستی، سیاستی که مبناش در واقع محورش و ستون فقراتش ایده و تفکر عرفانی ولی و ولایت، که منجر میشه به تعطیل کل فلسفه سیاست در بستر سنت اسلامی. و اون وقت در اینجاست که ما با چیزی روبرو خواهیم بود که باز حتی خود آگامبن هم موافقه که این جامعه مورد نظرشه، اونم حلقه اولیاست، هر چیزی که من در زبان فرانسه ترجمهش میکنم به نوعی پولیتیا اگزیستانسیل، نوعی پولیتیا به معنای اجتماع سیاسی، که این اجتماع سیاسی ماهیتی یکسر وجودی داره، هیچ گونه پیوند اجتماعی رو بر نمیتابه، اعضای اون افرادی هستند، سوژه هایی هستند یگانه که رابطه ای دارند بر اساس دوستی و ولایت با حضرت باری. برای اینکه ختم میکنم کلاممون، فقط اشاره میکنم که حتما خودتون بهتر از من میتونین عواقب این نوع وجودی کردن سیاست نزد آگامبن رو با مقایسه اون با فلسفه اسلامی ببینید. مهمترین اتفاقی که میتونه بیفته و فلسفه اسلامی به ما درس میده اینه که این ابر سیاست غیر سیاست، این ابر سیاستی که در این حال غیر سیاسته، این در واقع مهاجرت سیاسی یا مهاجرتی با منشأ سیاست، مهاجرت به خاطر سیاست و سیاست مهاجرت، این بازی که این دوتا با این دوتا میکنه آگامبن و اینطور در واقع رهایی سیاسی رو تعریف میکنه، فلسفه اسلامی به ما یاد میده که این اتفاقا نقطه‌ایه که انقدر فاصله این دو باریک میشه، انقدر این دو به هم دیگه میچسبن که هر لحظه، در هر لحظه تاریخی امکان واژگون شدن این وجود داره. واژگون شدن به این معنا که در واقع اون چیزی که قرار بوده حربه باشه برای رهایی سیاسی تبدیل میشه به یا غیر سیاسی شدن، بندگی اختیاری. تاریخ فلسفه اسلامی رو شما بهتر از من میدونین و نسبت فیلسوفان و اسلامی متفکران اون عرفا با مسئله سیاست در حمله مغول و بعد از اون، این یک جنبه است، غیر سیاسی شدن مفرد. جنبه دیگه اینه که اتفاقا همین ساختار کاملا غیر سیاسی، همین چیزی که آگامبن فکر میکنه ابر سیاسته میتونه بشه به ابر ساختار قدرت. این اون در واقع سویه یه که ما میتونیم از قبل فلسفه اسلامی بهش متوجه بشیم، درسیه که میتونه فلسفه اسلامی وضعیت در واقع وضعیت تاریخی سنت فلسفه اسلامی میتونه اضافه بکنه به تبارشناسی قدرت نزد آگامبن. برای اینکه نکته آخری رو اضافه کنم در تکمیل بحث ساله، وقتی که در واقع به درستی ساله اشاره میکرد به دورنمای مسیحانی کمرقم آگامبن، فقط اشاره میکنم به کتابی که آگامبن اخیراً چاپ کرده به نام کلیسا و ملک، لکیزا ایلیرنیو. بنبست سیاسی آگامبن خیلی به شکل جالب و تراژیک خنده‌داری اونجا لابلای خطای این رساله کوتاه که در واقع کنفرانسی که به دعوت کلیسای بزرگ پاریس، در واقع کنفرانسی که داده به دعوت کلیسای بزرگ پاریس، پیشنهادی که آگامبن در واقع برای پایان دادن به دولت نامتناهی، در واقع تدبیر نامتناهی، گاورنمنت نامتناهی اقتصادی حاکم بر دنیا میده، پیشنهادی که برای پایان دادن به وضعیت استثنایی و برقراری وضعیت مسیحیایی میده اینه که کلیسا به عنوان نماینده قدرت دیالکتیک مسیحایی، کلیسا به عنوان نهادی که باید تا زمان مسیحایی ادامه داشته باشه و بعد از اون زمان مسیحایی رو اعلام بکنه، خودش رو منحل بکنه. پیشنهاد میکنه به کلیسا که خودش رو منحل بکنه، بلکه یک زمان مسیحایی به وجود بیاد و یک سیاست رهایی پا بگیره. خیلی ممنون.
خیلی ممنون، در خدمتتون هستیم اگر سوالی مطرح بشه. البته خیلی نمیتونیم بلا فرصت داشته باشیم.
پیشنهاد منحل کردن جلسه
نوار مسئولی شما از کدومش دوست دارین حرف بزنم؟
از ولایت وقتای دوستی صحبت کردید به نظر رسید که مشتبه نزدیک میشه به ارفان اسلام.
بله بله. آخو بذاری من یه توضیح بدم، وقت انده که
یعنی اولش بگو ولی سرپرست نیست. ولی
نه 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 بله 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 نه 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 ولی به معنی دوستی از اولین بله بله بر همین هم گفتم حلقه حلقه اولیا ولی که عارف در نظر داره و فیلسوف در نظر داره، اتفاقا این سیر تطور فلسفه اسلامیه که هرچه بیشتر به جلو میاد این تو کاملا یکی میشن. اگر از بزنگاه قرن دوازدهم در نظر بگیریم و این در واقع منظومه‌ای که بین متفکران اسلامی از خود غزالی شکل میگیره تا بعد در تقریبا همون بزنگاه سهروردی، ابن عربی و حتی یک متفکری که همین مغفول مونده ولی به نظر من خیلی مهمه، بابا افضل کاشانی، اگه منظومه اینا رو در نظر بگیریم از همونجا از اون قرن ششم و هفتم، قرن دوازدهم هجری، میتونیم این خط سیر رو بگیریم که در واقع ولی عارف و ولی فیلسوف، ولی که اولش اصلا مال عارفه، کم کم این دوتا به همدیگه نزدیک میشن. شما حتی خود غزالی هم در نظر بگیریم، خانش سیاسی در واقع این سیاست دوستی که منظور منه در واقع دوگانگی نظری که دو خود غزالی وجود داره خیلی روشنه. از یه طرف متون سیاسی او درباره نظریه سیاست، به خصوص منظور نظر من احیاء علوم، ولی از همه بیشتر الاقتصاد فی الاعتقاد، که اونجا اصلا یک نظریه کاملا عرفی از سیاست ارائه میده، ولی همین غزالی در مشکات الانوار و آثار دیگرش در واقع میشه گفت اولین سنگ بناهای این چیزی که من بهش میگم سیاست وجودی یا سیاست دوستی وجودی رو میذاره. نمیدونم جواب سوالتون دادم یا بیشتر. بسیار. حق داریم، برای اینکه من خیلی فشرده گفتم. ببینید، با استناد به خود سنت الهیات مسیحی، آگامبن توضیح میده که پیوسته عرصه تاریخ، چه در بر مبنای نظریات الهی، چه بر مبنای فلسفه تاریخ غرب که به حق آگامبن میگه ریشه‌اش کلاً در الهیات مسیحیه، عرصه تاریخ همواره بستر تضاد و کشمکش بین دو نیروی دیالکتیکیه. دارم در بستر چهار گفتار مسیحی صحبت میکنم. یک نیرو نیرویی که همواره زمان مسیحی آخر زمان رو به تأخیر میندازه و هی بستری فراهم میکنه برای بازتر شدن، پرگشودن زمان تاریخی. اون چیزیه که اشمیت هم خیلی دربارش صحبت کرده و اون کتشون، یعنی در واقع به تأخیر انداختن. این یک نیروه. نیروی متضاد که یک رابطه در واقع دیالکتیکی و تضادی رو با این نیروی اول داره، اون نیرویه که در واقع هرچی بیشتر زمان مسیحایی رو نزدیک بکنه، میخواد زمان مسیحایی رو حاضر بکنه، بیارتش به زمان حاضر. نماینده این نیروی اول اونجوری که آگامبن توضیح میده قانون است و حکومت، استیت. قانون و حکومت همواره کارکرد تاریخیشون اینه که زمان مسیحایی رو به تأخیر بندازن. نماینده این نیروی دوم عبارت است از مسیحا و بازنماینده او در تاریخ، یعنی کلیسا. این دو نماینده در واقع اون آخر زمانی هستن که هی شتاب، تعجیل در آخر زمان. آگامبن به کلیسا میگه که اگر شما نماینده در واقع اون زمان مسیحایی، بازنماینده اون زمان مسیحایی در تاریخ هستی، اگر شما هستی که در واقع بشارت اون آخر زمان رو میدی، و اگر شما هستی که ذات ماهیتاً ماهیت تاریخیت اینجوری تعریف شده که حضور شما یعنی غیاب زمان مسیحایی، بنابراین شما باید خودتو منحل بکنی تا اعلام بکنی که من در این دولت مستدام اقتصاد منظورم هست، در این دولت مستدام اقتصاد حاکم بر دنیا تو شما باید اعلام بکنی. اینو نمیگه ولی مستطر کاملا روشنه. شما باید اعلام بکنی انحلال خودت رو برای اینکه زمان مسیحایی آغاز بشه، برای اینکه در واقع زمان تاریخی معطوف به کنش به پایان برسه، اون زمان بازی و استفاده شروع بشه، سیاست رهایی آغاز بشه. یعنی حتی سیاست رهایی آگامبن نهایتاً مجبوری که از یک نهاد درخواست بکنه خودش منحل بکنه برای اینکه جایی برای بروز ظهور داشته باشه.
بیشتر این حالا دیالکتیکی که شما گفتید کلیسا و حالا استیت، مقابل
خب آخه میدونیم که ما در اسلام نمیتونیم در باره چیزی به نام معادلی برای کلیسا سراغ بدیم. اون اصلا در جمع همچنان که اشاره کردم در واقع پیوند اجتماعی برای اون زهر اولین نقطه عظیمت، نقطه در واقع نقطه که آگامبن با فلسفه اسلامی با تفکر اسلامی بگیم بهتر با تفکر اسلامی مماس میشه، یعنی که نقطه عظیمت برای رهایی سوژه گذستن از هر پیوند اجتماعیه و این نقد اساسی منه به هر گونه در واقع باید بهش بگیم یک نومینالیسم سیاسی. این دیگه فقط اسمی از سیاست، سیاستی که هیچ نسبتی با رابطه و پیوند نداره، همچنان که گفتم در یک در واقع مخمصه گرفتار میشه که هر لحظه ممکنه به ضد خودش تبدیل بشه.
رانسیه فکر کنم اصلا اصطلاح تله وجود شناختی استفاده میکرد برای نقد آگامبن. تبدیل چیز دقیقه
این چیزی که از همون اولین مراحل هونساکر اتین دالیبر خیلی روشن توی یه دونه پاورقی رو دیده بود که این وجود شناختی کردن هر گونه امکان انقلاب به تأخیر انداختنش و یه جوری در واقع پیش بینی کرده بود که یه روز آگامبن مجبور شد کلیسا بخواد که خودش اعلام بکنه انقلاب، و از طرف دیگه این دیدن سوژه خارج از هر گونه در واقع موضوعیت نهادی، یعنی سوژه با گذشتن از هر گونه در واقع پیوند نهادی میتونه سوژه بشه. این رادیکالیتر اون هم میگفت که در واقع به مرگ سوژه میانجامه، سوژه سیاسی.
ببخشید نخواهید من خودم عرض میکنم. ولی اون چیزی که الان میخوام عرض بکنم اینه که خب این یکی پرسش رو پاسخ نمیز و متوجه شدم. من اون چیزی که به نظرم میاد اینه که اون سیاست حالا ناسیاست عرفانی که حالا نمیدونم فلسفی که شما رو فلسفه استرانی به لحاظ فرمی که میشه یه دل خاصی داره، من میده که این ناسوژگی که تو عرفان اتفاق میفته به فهم من دقیقا به این دلیل اتفاق میفته که یک سوژه محض شده، یعنی ناسوژگی به واسطه حضور در واقع اون الله، اون سنتر مطلق اتفاق میفته. یعنی سیاستی که اگر این ناسیاستی که شما فلسفه اسلامی نسبت میدید اگر میخواییم تو فلسفه اسلامی حالا عرفان میشه در تو خود این رو خیلی مهمه کدومش داری حالا با همین عرفانی که شما میگید میگیم به زبان هایدگر بخوام بگم دقیقا اونتو تئولوژیکه، دقیقا اونجاییه که اون به تئو میرسه، یعنی دقیقا سنتریکه. ولی به وقتی که من آگامبن میدونم، آگامبن و سیاست دوستی آگامبن همین تعاریفی که شما خوندین هم ترجمه رو کرده بوده درست نقطه مقابله، یعنی سیاست دوستی که تک به تک حتی اجتماع نیست. اگه ما اینو از صرف نظر رو من اگه این دینایی که میفهمم و کنار هم بذارم آخه میفهمم شما چجوری که مثلا یه همچین سیاست یا یه همچین سیاستی به تعلیم شما اصلا شباهتی با آدم میدید. این اتفاقا فکر میکنم اگه های دیگه بخواد تعریف کنیم خود بگید که فلسفه اسلام اتفاقا یکی از جاهایی که خیلی خوب و البته شاید به زمان خود من بهترین جاهایی که اونجا تئولوژی بیان خودشو پیدا میکنه.
خب من فکر میکنم هایدی اشتباه خواهد کرد این رو بگه، برای اینکه اگه کمی شما التفات بکنین به فلسفه اسلامی، اول یه نکته بگم برعکس من نگفتم ناسوژگی، اصلا این کلمه رو فکر نمی کنم به کار برشتم، برای اینکه نه اتفاقا کل فلسفه اسلامی رو اگر بخوایم به زبان مدرن ترجمهش بکنیم، عبارت هست از تلاش مستمر برای بنا و ساختن یک تئوری سوژه، نظریه سوژه بسیار زیبا. مثلا جذابیت فلسفه اسلامی برای شخص منده نظریه سوژه‌ای که تمام فلسفه اسلامی رو اشغال کرده، هر جایش که بخوایم بریم، دست کم از ابن سینا به بعد. حالا بگذاریم که فارابی هم اما اگر داره. دو نکته‌ای که شما به درستی بهش اشاره کردید، من فرصت نشد جواب بدم، اینه که در خانشش آگامن حتی از افلوتین احد رو حذف میکنه. نمیگه که این کانتمپلیشن، این معرفت حضوری همیشه در نسبت با احد شکل میگیره. او احد رو شکل حذف میکنه، دربارش هیچ حرفی به میان نمیاد. لاجرم این حتی اگر در لفظ هم حذف کنیم، در یک چنین سیاستی وارد میشه. نکته من اینه، برای اینکه وقتی شما میگی تک به تک، و برای هم تأکید کردم چند بار گفتم، نمیگم یک فرد، هجرت یک فرد نزد یک فرد، گفتم نفر. نفر برای اینکه میتونه شطور باشه، میتونه انسان باشه، میتونه خدا باشه. خب نکته اینه، اونجا دیگه شما وقتی که سیاست رو از تمام تعینات تاریخی اجتماعیش گسستی، اون وقت نمیتونی تعیین بکنی که آقا من اینجا خدا دارم یا ندارم، یا این کسی که در برابر من ولی خدا یا دندی، که مثلا آگامبن چون روی در روی دندی، فیگور دندی خیلی نوشته، یا مثلا یه جوری در واقع دوستی قرن 19 و 20 یا 21 و الاخر. نکته سومی که باید به شما بگم در مورد این ماجرای فلسفه اسلامی و های دیگه، خب این من فکر کنم یه مقداری در اولش نمن، بلکه دیگران هم خیلی کار کردن. برعکس، اگر از این بزنگاهی که میگم در قرن ششم شکل گرفته، یعنی فلسفه مشایی رو بذاریم کنار که همچنان خیلی ارسطویی میمونه، بعد بیایم به اونجایی توجه کنیم که بعد از نقد غزالی فلسفه اسلامی خودش رو بازسازی میکنه. این بازسازی کردن عبارت از چیه؟ ناخواسته به صورت در یک در واقع تلاش درونی، بدون اینکه نقده های دیگر رو بشنسه، او داره یک جوری راه گریزی پیدا میکنه از این ساختار اونتو تئولوژیکی که هایدگر ازش صحبت میکنه، برای اینکه خدا دیگه موجود نیست، خدا وجوده، فعل وجوده، فعل وجود. چرا انقدر فلسفه اسلامی دست و پا میزنه از خود ابن سینا در الهیات شفا بگیرید، بیاید تا برسید به ملا صدرا و بعد قاضی سعید قمی، با از رهگذر یه آدم بسیار مهمی در این تاریخ که خواجه نصیره. تمام این تقلا به خاطر اینه که موجودیت رو از خدا خلق بکنه، خدا رو بهش فکر بکنه به صورت فعل وجود، فعل وجودی که قابل تقلیل به اونتوس نیست. اونتوس نیست، بنابراین نه تئوس نه اونتوس، چیزیه که از هر دوی اینا رد میشه، به خاطر به دلایلی که حتما شما خودتونم میبینید و اینجا جای باز کردنش نیست. به هر حال من فکر نمی کنم اونقدری که فلسفه اسلامی رو میشناسم به این سادگی بشه اون رو در واقع در مقوله اونتو تئولوژی به مفهوم هایدگریش گنجود. به یه دلیل روشن، اینجا درباره این صحبت از بزرگی و کوچکی فلان فلسفه یا اون یکی نیست، به دلیل روشن، به خاطر اینکه کل فلسفه اسلامی عبارت است از گفتگوی مداوم از روز اول تا روز آخر، گفتگوی مداوم با نو افلاطونیان و شخص افلاطین. یعنی شما از اول تا شخص قاضی سعید قمی که خودش شرحی نوشته بر اصولوژی های ارسطو، وقتی نگاه بکنید این گفتگو ادامه داره و از اون رهگذره که یک ایدهی که نزد نو افلاطونیان بوده همینطور وارد فلسفه اسلامی میشه، درش گوارده میشه و بلکه به جهاتی رادیکال میشه.
بله. این هایدگر و اونتوتولوژی و فلسفه اسلامی رو بکنم بذاریم کنار، فقط من در حد این پرانتزی که شما بکنید یه جمله بگم، من سوال اصلی خواهیم تکرار کنم، اونم اینه که فکر هم واقعا مای دیگه حالا شما گل آقامه گفتیم من کم خیلی نمیدیم من فهمت با آقامه متوازه مای دیگه متوازه هفتیم هست
کجا؟
و اونجایی که رساله چیز درباره الان اون حضور ذهن ندارم رساله که آقای مشتهدی هم ترجمه کرد
من نمیدونم کجا میگه
مای دیگه دیگه رساله این داره رساله این فکر کنم دکتریشه درباره
کی؟ دونس اسکوتس
آها دونس اسکوتس اونجا کاملا به این باید چه موافقه چیز به صلاح فلسفه ترجمه
چی میگه؟ مهم نگه چی میگه؟
باید نگاه کنم با حضور ذهن بیان حرف بزنیم ولی خواهم میگم به نظرم میاد یعنی دارم حسام به نظرم میاد این قفلتون اسفرس دارم یه بار جایی بار
خب باید به استدلالتون رو بگین آخه من نمیتونم شما در باید چی حرف میزنیم میگین یه جایی حرف زده چی گفته؟ من اون متن خوندم ولی
الان این حرف که میزنیم درست میگم میکنم یه ارجاع مبهم بودم منم پیشنهادم اون فیدبک گفته بشه میگم به نظر میاد که نباید میشه من اون سوال قبلیو میخوام تکرار کنم میخوام ببینم که یعنی به همین سادگی میخوام ببینم مثلا فلسفه اسلامی اجتماع بلیانی که شما تو فلسفه اسلامی میگید بدون احد چه شکلی میشه یعنی که شما بگیم که این همونه فقط احد رو هست
نه قابل تصور نیست
من تصور من اینه که بدون احد که اصلا کل به خصوص سنت عرفانی اصلا چیزی از سنت عرفانی
شما تصورتون کاملا درسته من نگفتم که فلسفه اسلامی احد رو از توش برداریم من گفتم حذف کردن احد به دست آگامبن کافی نیست برای این که این نظریه سیاسی رو بیمه بکنه و از اون طرف بریدنش با تمام در واقع اون چیزی که به عنوان رابطه و پیوند اجتماعی تاریخی او در نظر میگیره میگم بریدن این از این جهت رادیکال کردنش و از اون جهت مسکوت گذاشتن برای اینکه آگامبن مسکوت میذاره مسئله احد رو اصلا بهش عنایتی نداره به دلایل مشخص دلیلش هم اینه که یکی به خاطر پروژه خودش یکی دیگه‌اش هم اینه که در همین پروژه او افلاطون رو میخواد به غایت نزدیک بکنه به اسپینوزا و مجبوره که حدو بزنه برای اینکه همچنان که میدونید نظریه وجود اسپینوزا دئوس سیو ناتورا احدی وجود نداره خدا خود ساختار وجوده که اسمش طبیعت میگم که این حذف احد کافی نیست برای اینکه این سیاست به ظاهر رادیکال ولی ناسیاست آگامبن به یک نوع بی سیاستی به یک نوع اصلاً در واقع از دست دادن کل این دغدغه در مورد شکل وجود و یک رسیدن به یک جور بردگی اختیاری نرسه اینا در شوی فلسفه اسلامی
خب سوال من این پس شباهتش شما
شباهتش در
تحبیلی که اون تحبیلی که گفتید شما چه وجه رهایی بخش فلسفه اسلامی برای آقا بمیدید چون همینجور که ظاهرن خودتون هم خیلی میکنید اینه که
نه من دارم به شما میگم شباهتش در اینه که آقا این در واقع اون برنامه آگامبن رو فلسفه اسلامی قبلا به لحاظ تاریخی رفته اینکه احد رو حذف کرده یا نکرده تغییر ملموسی در این سیاست دوستی که من دارم به شما توضیح میدم نخواهد داشت
یعنی جواب شما به سوال قبلی من اینه که با احد یا بدون احد شکل جامعه بلیانی که شما
میگید
تو
قانون
ما تغییر
نمیکنه من دارم به شما میگم گذشتن سیاست وجودی کردن سیاست از یک سو بریدن تمام پیوند تمام در واقع پیوندهاش با وجود اجتماعی از سوی دیگر این به نظر من میاد یه بنبستیه که در راه آگامبن حاصل میشه این بنبست قبلا تجربه شده در فلسفه اسلامی چرا؟ برای این که اینا هر دو در واقع با ظاهر متفاوتشون هر دو یه جوری در واقع تلاش هایی بودن برای رادیکال کردن فلسفه نو افلاطونی
خیلی ممنون. شما در خدمت.